شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام.
سلام.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه رابطه رو 3 سال پیش با یکی از خانمایی که هم کلاسیم بودن شروع کردم و الان که 3 سال می‌گذره بنا به دلایلی که خدمتتون عرض می‌کنم این رابطه رو از طرف خودم خواستم که قطع بشه.
چند ساله هستید هر دوی شما؟
من 27 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشونه.
اون وقت این رابطه بود ولی از نظر خانواده و دور و بر و محیط اجتماعی چگونه تلقی میشد؟
خب ما قرار بود ازدواج بکنیم، یعنی 3-4 ماه اول رابطه ای رو شروع کردیم. خب دلیل قصد خاصی واسه چیزش نداشت. وقتی 3 ماه با هم بودیم یکمی دیدیم یه حد اقلایی رو مشترک داریم توی هم دیگه، تصمیم گرفتیم با یه هدف جدیتر یه آشنایی قبل از ازدواج رو انجام بدیم. و خب سال اول امکان ارتباط حضوری بود، قرار میذاشتیم مثلا هفته یک بار دو بار کافی شاپی جایی، و خب این یک سال چون که دانشگاه تمام شده بود دیگه کم کم شد ماهی مثلا دو بار سه بار تا اینکه کلا ارتباطمون بیشتر بعد از سال اول تلفنی شد. و خب بنا به دلایلی من نمیتونستم دیگه زیاد برم و ایشونو ببینم. بعد ما بعد یه مدتی خب یه سری شروطی واسه هم گذاشته بودیم، مثلا من یه شرطی گذاشته بودم که خیلی واسه هم مهم بود که ایشون حتما شاغل باشن و دوست داشتم خانمان توی اجتماع حتما فعالیت بکنه، چون اینو یه نکته مثبت توی همه خانما میبینم. و خب این شرط که بهشون گفتم ایشون هم گفتن که آره من خودم خیلی دوست دارم اینجوری باشه، اصلا دوست ندارم تو خونه باشم. خب این خیلی خوب بود که اگه اینو انجام میدادم. یکی یه شرط خیلی مهم بود که من گذاشته بودم واسه ایشون. بعد حالا بعد از 3 سال و به اصرار زیاد من ما یه مسافرتی با هم رفتیم. بعد خب تو این مدتی که گذشت و ما ارتباط حضوری کمی داشتیم، من بارها از ایشون خواسته بودم که چیز کنن واسه کار اقدام بکنن، ولی خب حالا بنا به دلایلی ایشون موقعیت رو نداشتن. ولی خب مشکلی که بود من هر وقت اعتراضی بهشون میکردم خیلی زود به دعوا میرسید، چون که خیلی زود رنج بودن و خیلی زود ناراحت میشدن.
ایشون چی خوندن؟
بعد هر وقت جان
رشته تحصیلیشون چیه؟
معماری.
بعد با وجود گرفتن مدرک معماری دنبال کارشون نمیخواستن برن؟
خب یه سری مسائل خانوادگی داشتن و یه سری استرس ها، و خب درس هم میخوندن واسه کارشناسی ارشد، ولی خب حالا یه مشکلاتی پیش میومد که بیماری مادر یا هر چیزی خیلی به تعویق مینداخت، مثلا یه ماه دو ماه درس خوندن رو به تعویق مینداخت و تا یه استرس ایجاد میکرد. ولی خب زمانهایی هم بود که هیچ مشکلی نبود و ایشون دنبال کار نمیرفتن، چراشون نمیدونم، ولی خب هر بار که من ازشون میخواستم به دعوا میرسید. در واقع این هم یکی مقداری منو عصبی میکرد، چون که نمیشد من اصلا انتقادی بکنم، در مورد هر مسئله انتقاد میکردم خیلی زود ناراحت میشدن و خب به دعوا میرسید. بعد هر وقت هم که به دعوا میرسید این مقداری طولانی میشد، مثلا ممکن ما یه هفته هم قهر باشیم و ایشون چون قبول نمیکردن، اگه اشتباهی کردن قبول نمیکردن، تا وقتی که من به اوج عصبانیتی نمیرسیدم و یه مقداری احساس سردی بهم دست نمیداد تو رابطه، ایشون به اون قضیه فکر نمیکردن که شاید اشتباه کرده باشه. یه مقدار زیاد پیش می اومد این که به اشتباهشون فکر نکنن. بعد من توی کل این رابطه 2-3 بار احساس سردی بهم دست داد واسه همین دعوایی که می کردیم. تا اینکه رسید به یه مسافرت که بالاخره به اصرار من قبول کردن که با هم بریم. و تو این مسافرت یه سری رفتارهایی که من همیشه نگرانش بودم، حالا نمیدونستم شد چی بذارم، یه جور رفتار تهاجمی یا تلافی کنه، حتما مثلا شوخی فلان دوستو حتما با همون لحظه جبران بکنه و الا انگار یه چیزی رو از دست داده. بعد خب این چند بار توی مسافرت پیش اومد و خب من خیلی روش حساسم چون به ارتباط با دوستام خیلی اهمیت میدم و این باعث میشد من یکم نگران آینده باشم که نکنه خب من به خاطر اینکه ایشونو داشته باشم ممکنه خب چند تا دوستام از دست بده. میدونم خب باید یه چیزی رو به دست بیاری و یه چیزی رو از دست بدی، ولی نه اینکه یه چیزی رو به دست بیاری و خیلی چیزا رو از دست بدی. بعد وقتی که از این سفر برگشتی من ناخواسته یه احساس سردی و ناامیدی بهم دست داد. شما قرار یه هفته بعدش باید بریم خواستگاری، ولی خب یه همچین احساس که بهم دست داد من یه هفته اصلا نمیتونستم خبری ازشون بگیرم.
ببخشید مدت مسافرتتون با هم چقدر بود عزیز؟
نزدیک فکر کنم 7-8 روز بود.
و این 7-8 روز شما با هم بودید درسته؟
آره با هم و با دو تا از دوستان و باز با یه گروهی از دوستانی میرفتیم، هی گروه هم کم و زیاد میشد.
نه متوجهم، ولی شبها که با هم بودی؟
بله.
حالا به من بفرمایید که آیا ایشون رو آدم خشمگین و عصبانی میدیدی؟
نه اینجوری نیست که بگم همیشه اینجوری بود.
نه همیشه نیست. نه ببینید چون؟ تمام سب کنید عزیز، قاتلای دنیا هم که هر روز کسی رو نمیکشن، میکشن؟ بنابراین ماجرا این است که وقتی که شما با لغت حساس مسئله رو نپوشونید. ما قرار نیست حساس باشیم. حساس باشیم مردم که مسئولیتی در مقابل من ندارن که بنده حساسه، بی خود حساسی. بنابراین وقتی که ایشون عصبانی میشن شما به من میگید ایشون نمیتونه تلافی نکنه، واکنشیست، یعنی پاسخ نمیده به شرایط بلکه واکنش نشون میده. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه دونه خواهر دارن.
چقدر کوچیکتر یا بزرگتر؟
میکنم دو سال از ایشون کوچیک‌تر باشه.
به من بگی رابطه خواهرها با هم چطور؟
راستش بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا دعوا. مثلا این رفتار تهاجمی که میگم من پای تلفن شنیدم، مثلا بعضی وقتا با خواهرشون هم اینجوری هم، خواهرشون هم اینجوری هم با ایشون بعضی وقتا.
آیا در حدی که شما میدین پدر و مادرم آدم های دعوایی هستن، هم با هم دیگه هم با بچه ها؟
نمیتونم بگم دعوایی، ولی خب لحن زیاد دوستانه هم همیشه ندارم.
خب آخه ببینید عزیز، برخی از خانواده قواعد رفتارشون اصولا مثل این است که در پیست بوکسن و برخی از خانواده در پیست رقصن و این دوتا خیلی مورد متفاوته، چون یه ده یاد گرفتن در خانواده باید همیشه درگیر بود، تا به هم میرسیم ما باید کشتی بگیریم، یکی باید بالاخره یکی دیگر رو زمین بزنه و این نوع رابطه کاملا آشناس از نظر علمی. برخی از آدم ها وقتی به هم میرسن دنبال فرصت و بهانه‌ای برای خوشحال کردن، شاد کردن شرایط و روابطشون و یا لذت بردن از زندگی هستن. شما تو این آخه چون ماجرا فقط به اون بر نمیگره، شما تو این یه هفته 8 روز واقعا با ایشون خوب و خوش بودید یا نبودید؟
بله ما خیلی خوش گذروندیم با هم. چرا؟ بله خب بجز این مواردی که عرض کردم خدمتتون، نزدیک 4-5 بار پیش اومد و من خیلی ناراحت شدم، بهشون هم گفتم یه بار عذرخواهی کردن ولی خب بازم پیش اومد.
نه صبر کنید، ایشون تو 7-8 روز 4-5 بار با شما و بقیه اختلاف پیدا کردن؟
اختلاف نه، ببینید رفتاری که مثلا یکی با شوخی بکنه اون حتما باید همون جای جوابی بده تا طرف مثلا به قول خودش سر جاش بشینه و خب این یه جوری ممکنه کدورت پیش بیاره، یه همچین چیزی باعث نگرانی من میشه.
و ایشون قبول داشت که داره در این روابط تون میره؟
وقتی که من گفتم دیگه ناامید شدم دوباره همون حالتی که به آخر خط رسیدیم و تازه شروع کردم فکر کردن، بعد اونجا قبول کردم.
شما که اندازه درباره عصبانیت پدر و مادر و خانواده بیچو میدید ماجرای عصب، این که چیزی که شما میگید عصبانیته، بی خودی نام دیگه روش نگذارید. این مفهوم عصبانیت که خلق و خو از یه زمینه یک سنگین ارثی داره، آیا در خانوادهشون در حدی که شما میدونید یه چنین چیزی هست یا ایشون استثناست به این قاعده؟
نه فکر نمی کنم استثنا باشه.
اوکی، حالا ببینید شما از نوع قبل از که برسیم و پیش بریم، آخه این چه جور رابطه ایست که آدم با یه دختری اونم در ایران سه سال دوست باشه، هفته هفته ای همدیگر ببینن، بعد بشه ماهی، بعد بیشتر تلفنی باشه به دلایلی، بعد بخوان با هم ازدواج کنن. شما قراره میزان دیدارتون ارتباطتون خیلی بیشتر و بیشتر میشه تا کمتر. بعدم وقتی یه دختری تا این حد هست که میتونه 7 روز 8 روز با یه پسری بدون هیچ ازدواج و قراری اونم تو محیطی مانند ایران بره بیرون، چرا شما با هم نبودید یا کمتر با هم میبودید؟ اول این روشن کنید بعد بزن.
ما شهرمون از هم دیگه فاصله داشت و خب چون ایشون فامیلای خیلی زیادی تو شهر خودشون داشتن، از من خواستن که سعی کنم زیاد رفت آمد نکنم به اونجا و این مسافرتی هم که رفتیم با اطلاع خانواده‌شون بود، یعنی حالا غیر از پدر.
نه متوجه.
خانواده در جریان بودن.
غیر از پدر.
آره.
اوکی، خب حالا شما بعد از یه هفته‌ای که برگشتید به جایی که من نزدیک‌تر بشید از هم دورتر شدی؟
متاسفانه بله، به خاطر چیزایی که دیدم تو مسافرت این مقداری احساس ناامیدی کردم.
خب وقت چقدر ایشون با اینکه رفتارشون درست نبوده با شما موافق بوده؟
خب اولش که گفتن چرا از من خبر نمیدی، خب من طبق معمول مقصر شناخته شدم چون دارم کم محلی میکنم، ولی خب بعد که توضیح دادم چرا اینجوریم، چرا سرد و ناامید شدم، توضیح دادم بهشون، ایشون باز گفتن تو من درک نمی کنی. خب من مشکل داشتم که نرفتم دنبال کار، من مشکل داشتم که اینجوری شدم. گفتم خب باید مشکل تو حل کنی، سه سال زمانی کمی نیست بخواد که من بهت فرصتی داده باشم. بعد که خیلی ناامیدم بعد شروع کنم به فکر کردن، یه مقداری یه دو روزی از هم دور بودیم و ایشون بعدا زنگ زدن که خیلی ناراحت بودن، گفتن من نمیخوام این جدایی پیش بیاد و اینجور چیزا. و خب منم نمیدونستم چه تصمیمی باید بگیرم، من پیشنهاد دادم بریم پیش مشاور و ایشون قبول نکردن. بعدش یه مقدار فکر کردن دیدن که شاید منطقی باشه، قبول کردن و ما رفتیم پیش مشاوری تو شهر خودشون.
خب وقت چی شد؟
آقای مشاوری که اونجا بودن خب هیچ کدوم از ما رو نمیشناختن، ما توضیح دادیم، به من گفتن هر تردیدی داری باید جدی بگیری، خیلی جدی، حتی اگه سر سفره عرق باشی. و به من بهمون پیشنهاد دادن، حالا بعد از اینکه صحبتی که خدمتتون هست کردم بهشون هم گفتم، گفتن حداقل اکثر تا یک ماه سعی کنیم بدون هیچ ارتباطی باشیم، بعدش برگردیم پیش من، من یه تست شخصیت شناسی که حالا نمیدونم دقیقاً چی ازتون میگیرم و این بهتون کمک میکنه. بعد از دو هفته ایشون با من تماس گرفتن، گفتن الان احساس چه جوریه، بازم همونجوری ناامیدی؟ گفتم راستش من چند بار برگشتم و همه چیز رو مرور کردم ولی باز به این نقطه که میرسم نمیتونم باش کنارم. ایشون به من گفتن اگه فکر میکنی اینجوری از رابطه خارج شد. ولی خب یه خانومی هم که ایشون هم مشاور بودن و خانومی که من قصد داشتم باش ازدواج کنم میشناختن خانوادگی، ایشون به من گفتن اگه فکر میکنی این رابطه وسط مهمه اگه فرصت بهشون بده. من سعی میکنم خانوادهشون هم در جریان بذارم که بهش فشار نیارن که باید ازدواج کنم. منتها خب من هر چقدر فکر کردم دیدم اگه من یه وقت ازدواج بکنم این فرصت چجوری ممکنه باشه، این که ما بازم با هم باشیم یه رابطه پیش میاد که انگار من باید نظارت بکنم رفتارشون که هر وقت که اشتباه کرد من مچشو بگیرم، احساس خوب بهش نداشتم، یعنی هیچ منطقی پشت فرصت دوباره نمیدیدم، واسه همین من رابطه رو تمامش کردم. منتها وقتی اینو تمام کردم هم یاد حرف این خانم مشاور افتادم، هم دو تا از دوستان که در جریان بودن گفتن عجله کردی شاید بازی فرصت میده. بعد منم کاملا سردرگم هم الان نمیدونم کار درست.
شما مقصودتون از این که تمومش کردی چی عزیز؟ یعنی چه کردی؟ بهشون گفتید رابطه ما تموم شد برو دنبال کاره؟
نه، من رفتم شهرشون، ایشون حالا یه متنی رو آماده کرده بودن که بگن چرا این اتفاقات افتاده و همه چیز رو قبول کردن که اشتباه کردن، ولی خب بازم چون من قانع نشدم گفتم راستش من الان میخوام برای خداحافظی اومدم، ولی خب ایشون کمی عرض کردم اولش خدمتتون زود ناراحت میشن و خب زیاد جالب پیش نرفت دیگه، از من ناراحت شدن و نشد اصلا خداحافظی.
نه به شما چی گفتن وقتی که ناراحت شدن؟
نمیدونم با ناراحتی فقط قبول کردن، چون ما بعد اینکه اون صحبتو کردیم پیش اون آقای مشاور اولی رفتیم و ایشون سعی کردن ما رو واسه این قطع رابطه آماده کن، ولی خب بعدش هیچ صحبتی بینمون رد و بدل نشد چون خیلی ناراحت بودن.
نه، آیا ایشون فقط ساکت شدن، غمگین شدن، گریه کردن یا حرفایی هم زدن تو اون حاله؟
نه، فقط منو متهم کردن که حرفاشو نمیخواستم بشنوم و فقط دارم بهونه میارم چون دیگه نمیخوام باهاش باشم. هیچ چیز دیگه نگفتم، بیشتر ناراحتی و گریه بود.
شما برداشتتون این بود که مشاور، اون آقای مشاور به این نتیجه رسیدن که شما به هم و به درد هم نمیخورید؟
ظاهرا اینجوری بود.
اوکی. حالا روی خط باشید، یه ذره فکراتون رو بکنید، ببینید از من چه پرسشی دارید، من در خدمتم. شنگار ارجمند با ما باشید.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
هستم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، فکر میکنید جدایی اتفاق خوبی بود یا من باید فرصت میدیدم؟
نه ببینید، از قصه فرصت نیست، چون من تشخیصی در مورد ایشون هنوز ندارم. برای اینکه نوعی که شما گفتگو میکنید، ایشون فرزند اولن و میدونن یه روحیه جنگجویی داشته باشن و اگر این باشه مسئله است. اونم با تیپی که در شما دیدم که یه مقداری به هر حال درگیر یه نوع گفتگو و نگاهی به واقعیت و استفاده از عقل و منطقی، چون با یه آدم احساسی عاطفی به بهانه نمیدونم حساسیت و اینها نمیتونید راحت باشید. و بعدم ایشون کمکی، آیا واقعا چون اول گفتید موافقت نمی‌کردن کسی رو ببینیم، اونجا برخوردشون چی بود و دو تا سه تا اعتراض و اشکالی که به شما یا به رابطه می‌گرفتن چه بود؟
قبول نمی‌کردن کسی رو ببینیم. من متوجه
شما گفتید اول حاضر نبودن بریم مشاوره رو ببینیم، بعد موافقت کردن.
آها، خب آره، ایشون معمولا تا وقتی که یه چیزی به نقطه بحرانش نمیرسه
تصمیمش
عوض نمیکنه.
خب بنابراین پس ما نه، خب ببینید اینا علامت خیلی خیلی بدیه. یعنی ما فقط در شرایطی که زور باشه یا ترس باشه کار میکنم. حالا سوال من یه چیز دیگه است، اونجا پلوی تراپیست هر کدوم از اینا که رفتید یا هر کس که بود، اعتراضشون به شما چه بود؟ مثلا این دوست پسر من چه اشکالی داره؟
ایشون هیچ اشکالی رو برای نکرد. یعنی وقتی آقای مشاور پرسیدن شما چه مشکلی با این آقا دارین، خب من هیچ مشکلی ندارم، ایشون با هم مشکل داره. و خب راست هم گفت، من فقط همین دو سه تا مشکل با ایشون داشتم. خب بزرگترینش اون رفتار هم عصبانیته که شما فرمودین بود، بزرگترین مشکلی بود که با ایشون داشتم. ایشون با هم مشکل ندارن. یه در جواب آقای مشاورم هم همینو گفتم.
اوکی، به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب، ولی خب ما کامل این کار رو انجام نمیدادیم، به حال از سمتشون محدودیت داشتیم.
به من
ولی نظر رضایت خوب بود.
به من بگید که خانواده شما نظرشون راجع به این رابطه چیه؟
خب من بچه آخرم و خب قبل از من ازدواج کردن خیلی حساسیتی روی من نیست. من وقتی گفتم مورد خوبیه با یه مقدار توضیحات و یه تحقیق از سمت پدر من، خانواده قبول کردن حرف من.
شما من بگید شما چندومی هستید تو خانواده؟
من سومی.
اوکی، به من بفرمایید، برگردیم سراغ ایشون. واقعا دلایل ایشون یا چیزی که شما میدونید برای اینکه ایشون به دنبال کار نیست چیه؟
نمیدونم، در واقع فکر می‌کنم اعتماد به نفس پایینه. خب خیلی طبیعیه، چون هر کسی توی کار ما میخواد وارد شغل بشه، چون وارد جامعه بزرگ بشه، این مقدار اعتماد به نفس پایین واسه همه مشکل ساز میشه. و اولین قدمی که برمیداریم بعدش کم کم عادت میکنیم، میبینیم افرادی که هستن شاید ما در سطح همونا باشیم یا شاید بالاتر، و این در واقع باعث میشد و باعث میشه خیلی از دوستای ما سراغ کار نرن. این مقدار جسارت میخواد وارد این کار شدن.
خب آخه ایشون شما ایشون چقدر درسشو خوب خونده بود؟
ایشون از شاگرده ممتاز بودن.
خب اگر یه دانشجوی باهوش درسشو خوب خونده، چطور فکر کنه تو محیط کار مانند دیگران نمیتونه موفق باشه؟ متوجه محیط ایران و دختر بودن ایشون هستم، ولی نه در این حد که آدم مدرکشو بگیره بعد سه سال همچنان بکشه و سر کار نره، یا حتی اقل یه کاری رو در یه حد محدودی به صورت نیمه وقت یا پارت تایم قبول نکنه. چطور هم چیزی ممکنه؟
از کردم نه فقط به خاطر اینکه ایشون دختره، بین دوستای ما که پسر هم هستن و اتفاقا اونها هم توی دانشگاه آدم های موفقی بودن، این جسارت به کم پیش میاد که وارد بازار کار بشن، چون که آدم های مثلا با سابقه هستن و همه خودشون اول کوچیک میبینن و خب جسارت نمی کنن که وارد کار بشن.
به من بگید خانواده شما و ایشون از نظر سطح مالی کدام بالاتر کدام پایین تری؟
شباهت زیادی به هم دارن، خیلی اختلافی نیست.
خب ایشون که احتیاج مالی به اون صورت برای کار کردن نداشت؟ داشت؟
نه.
آیا خانوادهش فکر کنیم به اندازه کافی که او پول میخواست در اختیارش میگذاشتن؟
فکر میکنم، ولی خب خودشون دختر خیلی قانعی بودن، سعی میکنم به خانواده فشار نیارن، ولی خب تا جایی که میدونم که پول در اختیارش بوده.
به من بفرمایید اگر شما صحبت کردید درباره داشتن فرزند و بچه به چه نتیجه رسیده بودید.
این که اگه ما قدرت مالیمون کافی باشه ما سر دوتا توافق کنیم و اگه احساس که این قدرت مالیمون به اون حد نیست یه دونه.
شما غیر از این ماجرای حساس بودن عصبانی بودن چه ایب و ایراد دیگه ای رویشون میگذارید؟
این که دعوا خیلی زود ناراحت میشن. ما تقریبا ماهی یه بار دعوا میکردیم یه هفته طول میکشه. اکثرا هم ایشون قبول نمیکردن که این کار اشتباس و وقتی که من خیلی عصبانی میشدم تازه فکر میکردن که شاید این کار اشتباس و این یه مقدار من آزار میداد.
آخه چه ایشون نه سب کنین ایشون یه دختر باهوشیه، چطور نباید بفهمه یک؟ و بعد از اون چرا وقتی که آسیب خورد بی خود یه چیزی رو بپذیره؟ چرا عقل و منطقش وارد صحنه نمیشه بگه در این مورد اختلاف من باید به گونه دیگه عمل میکردم یا احتمالاً اشتباه از ناحیه من بود؟ این باید بذاره تا شما عصبانی بشید اونم بعدن به زور و اجبار بپذیره؟
یک بار ایشون به من اقرار کردن که من میدونستم اشتباه کردم ولی چون تو با اینجور صحبت کردی من نمیخواستم گوش بدم. یه بار اینجور من گفتم ولی خب این موردم که میگم عصبانی بودن عمومیت کامل نداشت. من میگم بیشتر اوقات اینجور بود. خیلی وقتا هم بود که خب صحبت میکردیم با هم دیگه و میگفتیم از این مورد ناراحتم و قبول میکردیم. ولی خب همینم که پیش میومد بازم عصبانیتو پیش میومد بازم خیلی آزاردهنده.
رابطه ایشون با پدر و مادرش از نظر شما چگونه است؟ خوب بد متوسط؟
خیلی از این قضیه
اطلاعی
ندارم ولی فکر می‌کنم با مادرشون خیلی خوبن.
بعد از 3 سال شما هنوز ایشون رو در جهت رابطه‌اش با خانواده‌اش نمی‌شناسید؟ از گزارش‌هایی که میده، حرفایی که میزنه، ارتباطاتی که از تلفن‌هایی که میشه در حضور شما که با پدر و مادر صحبت کنن، شما اینقدر کم می‌دونید راجع به ایشون؟
نه، در مورد پدرشون زیاد
نمی‌دونم.
که چجوری با هم رفتار می‌کنن چون خب معمولا پدرشون بیرون سر کارن. ولی با مادرشون هست کردم خیلی صحبت کنم، خیلی گرم و صمیمی هست.
okay.
با خواهرشون هم همینطور چون که جدیدن یک کاری هم با خواهرشون شروع کردن همکارن باشون. ولی خب میگم این لحن عصبانیت من بین ایشون و خواهرش و بین ایشون و مادرشون هم شنیدم پای تلفن.
okay. حالا به من
همین میگم نمیتونم مطمئن.
حالا به من بگید ایشون رو در ارتباط با دوستاشون چگونه میبینی؟ دوستای خودش، نه دوستای شما، دوستای خودش.
دوستای ما مشترکن تقریبا، با اونام خوبن، مشکلی نیست.
حالا
شما خیلی از همین مواردی که یهو پیش میاد و من نمیپسندم یهو یه بازخوردی پیش میاد تو رفتارا
متوجه. شما رو دیگرانی که با هم دیدن چگونه توصیف میکنن؟ به هم میاید یا نه؟
بله اکثرا گفتن خیلی انتخاب خوبیه و از وقتی با همین تغییرات مثبت که تو هر کدوم ایجاد شده رو بهمون گفتن.
اوکی ببینید عزیز، من به اینکه شما این رو تمومش کنید خیلی راحت نیستم. به نظر من ماجرای رابطه شما با توجه به 3 سالی که کش دادی تو ویژگی روانی که همکنون در شما میبینم قرار ایشون یه ارزیابی بشه که اون مشاوری گفتم بیا تست شخصیت به شما بدم که احتمالاً MMPI هست. خب اون تست کامل رو برید بگیرید و بعدم اگر ایشون آمد، چون ممکنه زمینای افسردگی همراه با خشم و عصبانیت باشه، ایشون مادام که حاضر باشه اون رو بپذیرن روش کار بکنن، از این شکستگی پا که همکتون بهشون اجازه نمیده با شما راحت راه برن، میتونن فاصله بگیرن و در نتیجه خودشون درست کنن. به نظر من شما قرار نیست به خواستگاری برید، قرار نیست که موضوع رو جدی بگیرید مگر اینکه این مشکل حل بشه، اونم نه به این گونه که ایشون آروم بگیرن مثل حالت عصبانیت شما تسلیم بشن، چون اون فقط آتش زیر خاکستری که بعدن کار دستتون میده. ولی واقعا ریشه‌های این حالت و چراییش مشخص بشه، ایشون روش کار کنن، از اون وضعیت بیان بیرون. به نظر من اگر ایشون حاضر باشن این مشکل رو حل کنن، چون به نظر میرسه یه مشکل شکستگی پا، اما احتمال داره مربوط به ضعف کل بدن و پوکی همه استخوان‌ها باشه که یکی بعد از دیگری خودش رو بدن نشون خواهد داد، با قید احتیاط برای اینکه رابطه‌ای رو که میتونست خوب باشه خراب نکرده باشید. برای اینکه بی خودی 3 سال شما و این دختر خانم به هر حال یه وقت و انرژی اونجا گذاشتید، اون رو بدون دلیل هدر نداده باشید و دور نریخته باشید، و بعدم این دودلی که همکتون در شما میبینم و مخالفتی هم از جانب خانواده نمیبینم، به نظر من مشروط برای این که زیر نظر یه دکتر نه تنها از این به بعدیشون خوب باشه، چرایی بدرفتاریشون در گذشته مشخص بشه و اون مشکل گذشته نه با پنهانکاری بلکه با واقع بینی حل بشه. اگر این کار کردید خب ادامه بدید، اگر نه با خاطر آسوده که این رابطه کار نمی کنه از هم جدا بشه، چون این دودلی و پریشانی و اینجور تصمیمای تند و تیز برای مواردی از در این جهت در چارچوب رابطه کار درستی نیست عزیز. یعنی
اون خانمی که مشاور دوم بودن دلیل اینا رو گفتن که ایشون دختر درونگراست واسه همین حرفاشو نمیزنه و انقدر میمونه تا یهویی یه جای این شکلی بروز میکنه و تبدیل به همچی رفتار.
خب من اینو بیشتر یه چیز دیگه میبینم، نه من افسردگی میبینم عزیز. اینا افسردگی هاییست که در یه دختر اول توی جامعه ایران با یه زمینه ارثی از جانب خانواده و محیط تبدیل میشه به افسردگی که علامت اصلیش عصبانیته. بنابراین شما با موضوع افسردگی روبرو هستید نه چیز دیگری. درونگرایی مشکلی رو حل نمی کنه. بنابراین درونگرایی غالب اوقات معناش نوعی از افسردگی است که به شخصیت کشیده و کشانده شده. من معتقدم اون تست اون آدم خیلی بهتون کمک کنه، حتی برای شناخت خودتون که با کی تا به حال چگونه سر کردید. و من دلیلی برای بریدن و قطع رابطه و جنگیدن با هم نمیبینم عزیز. حداقل میتونید به این نتیجه برسید که ما به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، بهتره بریم دوباره کاره.
پس میفهمید بهترین کار اینه که اول تست شخصیت رو انجام بدید.
حتما.
اگه قرار رابطه ادامه پیدا کنه ایشون تحت نظر یک روانشناس باشه.
و حتما. و بعد اون روانشناس ببینید عزیز، مثل اینکه من بگم چرا شما دیر اومدید بعد معلوم بشه مثلا اتومبیلتون پنچر بوده. تا اینکه مثلا یا اتفاقی افتاده ساعت و اشتباه که چراییش باید معلوم بشه که خاطرت محاسبه بشه تکرار نمیشه. چون خطری که تو این نوع روابط وجود داره این که آدم ها خودشون کاملا کنترل کنند و مواظب و مراقب باشند و اون چیزی که واقعا هستن رو نشون ندن، بعد بزنه بیرون و کار دستتون بده. و با حساسیتی هم که برخلاف تصورتون در شما هست و شکرندگی که در شما هست، من فکر می‌کنم بهتر این موضوع روشن بشه. یعنی من نه تنها میخوام ایشون از این به بعد حالش خوب باشه و روابطش درست باشه، دلم میخواد بدونم چرا قبلا بد بوده و برای اون بد بودنها که یه عللی داره و عواملی موجبش هست اونها رو چگونه ما درست کردیم که حالا دو مرتبه بعد از یه مدتی به اون جای قبلی بر نگرد. به همین جهت است که به نظر من تست بدید. اگر یه دفعه تست فرض کنید بیرون زد افسردگی همراه با یه مقدار اختلالات شخصیتی، خب اونجا ما حداقل میدونیم یه موضوعی داریم. یعنی شما متوجه میشید نه ایشون مثلا به جای 26 سال 38 سالشه. حالا میخواید با یه دختر 38 سال ازدواج کنید یا نه اون یه قصه دیگری است. ولی الان نگاه شما به نظر من به خیلی سطحیه. یعنی عمقی برای واقعا تصمیم گیری نداره. اگر میخواستید با هم آشنا بشید، دو ماه بود با هم آشنا بودید میگفتم برید دنبال کارتون، ولی بعد از 3 سال دلیلی نداره که آدم اینگونه رابطه رو قطع کنه و تموم کنه. حداقل باید مطمئن باشه که این رابطه اشتباه بوده و فایده نداشته و صلاح هر دو بوده که تمومش کنیم. الان به نظر من ایشون احتمالاً ترجیحش این است که با شما رابطهشو ادامه بده، درسته؟
بله.
خیلی خب، بنابراین شما هم لجبازی نکنید، یعنی بازی ایشون رو شما هم به صورت دیگه‌ای انجام شنید. من پیشنهادم این است که اون دکتر رو یکی دو ماه دیگه برید، دو ماه دیگه به خودتون فرصت بدید و بعد هم در پایان دو ماه تصمیم بگیرید که میخواید با هم باشید یا نباشید. اگه خواستید با هم باشید همچنان روی رابطه کار کنید، اگر نخواستید با هم باشید که میرید دنبال کارتون، حداقل با یه حالتی نزدیک به یقین به اینجا رسیدید که به درد هم نمیخواید. به هر حال امیدوارم آنچه خیر صلاحتون انتخاب کنید تو انجام شه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
آیا از کار در شرکت‌ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. همچنین از روز سه شنبه 28 جولای کنفرانس کیستم من، سالم، بیمار و یا نرمال رو در المپیک کلکشن از ساعت 7:10 شب آغاز کرده 8 هفته ادامه خواهم داد. و نیز با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در وست ولی کالج در شهر سارا واگا، اگر اشتباه نکنم، اصلا ببخشید من رو، در اونجا 4 کنفرانس خواهم داشت که موضوعها رو اعلان خواهیم کرد و فقط خواستم به آقای دوستان در شمال کالیفرنیا برسونم. شنبه و یک شنبه 22 و 23 دو تا 5 و 6 تا 9 4 کنفرانس در اون منطقه خواهم داشت و بالاخره روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب در سابون تیاتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان رو رادیو برپا خواهد کرد با شرکت جمعی از هنرمندان خوب و عزیز. آگاهی های بیشتر رو هم در این باره در اختیارتون خواهیم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با شما صحبت میکنم.
بله خواهش میکنم روی خط هستید بفرمایید.
بله در ابتدا تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون و افتخار میکنم به داشتن دانشمند مهربان عزیزی همچون شما.
لطف دارید. بفرمایید.
آقای دکتر من و همسرم دو تا فرزند رو به فرزندخواندگی پذیرفتیم. فرزند اولمو 6 ماهه بود که پذیرفتیم، فرزند دوممو 1.5 ساله. در ضمن من یادآوری کنم که من طبق تمام سیدیای شما من فرزندم رو پرورش دادم.
میتونم بپرسم شما هر دو چند سالتون عزیز؟
بله من 39 سالمه، همسرم 43 سالشونه.
چه مد الان بچه ها چند ساله هستن؟
بله الان پسر بزرگم 6 سالشه، پسر دومم 3 سالشه و فاصله سنیشون هم 35 ماه هستش.
اون وقت به من بفرمایید که اینا از ایرانی هستن بچه ها، از کدام خانواده اونها رو گرفتید و داستان گرفتنشون چگونه بوده؟
بله بله ایرانی هستن. ما به این صورت بود که فرزند اولمون رو همسرم روانشناسی بالینی خوندن، کارشناس ارشد، بعد با دوستشون مشورت کردن و این پسر رو به ما معرفی کردن. 6 ماهه بود ما رفتیم اونجا دیدیم، بعد گفتن که مشکل خاصی نداره، فقط مسئلهی که هستش یه بیقراری داره و این بچه فوق‌العاده باهوشیه. ما دکترهای مختلف بردیم نشون دادیم ولی بیقراریش چیزی تشخیص ندادن. حالا شما میتونی یه مدتی ببرین آزمایشات روش انجام بدید.
ببخشید 6 ماهگی حالا قبل از اون بیقراری یعنی چی؟
میگفتن که خیلی سخت میخوابه، گریه میکنه. بله این چیزا رو به ما گفتن، مثلا سخت میخوابه و گریه های طولانی میکنه.
یعنی غروب ها مخصوصا این کار رو میکنه؟
نه گفتن کلن.
وقتی شما گرفتیدش چه موقعی بیشتر گریه میکنه؟
ما وقتی گرفتیم، البته من اینو خدمتتون بگم که ما گفتن 4 ماه نشسته، 6 ماهی که ما گرفتیم دست به دیوار هم میگرفت راه میرفت. این خیلی سخت میخوابید، خواب رفتن خیلی مشکل بود که ما این مدت هم که به ما داده بودن ما بردیم دکتر هیچ تشخیصی ندادن، فقط ما گفتیم شاید این نسبت به شیر لاکتوزدار حساس باشه که ما شیر غیر لاکتوز دادیم، یه مقدار آروم بود اما این گریه هاشو داشت. خیلی سخت به خواب میرفت، خیلی سخت اما میخوابید، خواب عمیقی داشت، اینطور نبود که بلند شه وسط شب گریه کنه.
اون وقت این گریه ها رو کی داشت عزیز؟ یعنی در طی روز داشت؟ به چه دلیل داشت؟ گرسنگی بود؟ تشنگی بود؟ حوصله سر میرفت؟ خسته میشد؟ چی بود؟
حوصله سر میرفت آقای دکتر. الان هم همینطوریه، حوصله خیلی سری سر میره.
نه چون ببینید مغزی میخواد که تحریک و استیمولیشن بیشتر میخواد، مثل اینی که شما ممکنه یه دو چرخه رو هول بدید بره جلو ولی یک کامیونی که یا یه اتومبیلی که شما با هول دادن نمیتونید جلو ببرید. برخی از مغزها احتیاج دارن به یه نیروی سنگینتری که به حرکت وادارتشون، ولی خب اینا میتونه علائم خوبی نباشه. خب حالا چه چیزهای دیگه ای در این پسر بچه و پسرتون هست؟
بله ما قبل از 3 سالگی با شما مشورت کردیم، شما فرمودین که ما فکر میکردیم که حالات پیشفعالی باشه، شما فرمودین که نه الان نمیشه تشخیص داد. بعد از 3 سالگی دوباره مجدد با شما تماس گرفتیم، شما گفتین علائمش رو به من بگین که من خدمتتون گفتم که این حالات کششی انجام میده، که شما فرمودین حالاتای ممکنه حالات افسردگی عمیق سنگینی داشته باشه، استراب افسردگیه، که ما اینجا دکتر توی ایران دکترای مختلف بردیم گفتن که پیشفعالی نداره. یکی از دکترها گفتش که این دیفیکالته، یعنی شما باید مطالعه داشته باشید نسبت به بچهای دیفیکال که چه روشهایی شما انجام بدید. منتها من نظر شما رو دادم، اینا گفتن که حالا اگه میخوای ما دارو میدیم، که بازم دکترمون عوض کردیم و دکتر دیگه هم صحبت کردیم، به ما گفتن که آره ممکنه که افسردگی و استراب داشته باشه، اما تشخیص کامل رو ندادن. ما با اصرار خودمون خواستیم که به خاطر این افسردگی و استرابش دارو بدن که داروی ابیزول 5 رو بهش دادن. نصف یک چهارم میخورد، یک چهارم هیچ تأثیری نداشت. منتها در طول مدت بعد دوباره مراجعه کردیم، گفت میخواییم ما یک چهارم صبح بدیم یک چهارم شب، که اینو میخورد خیلی بهتر شده بود، خیلی خوب شد. که ما وقتی با اروپا مهاجرت کردیم داروش تموم شد، اینجا ما تو روند دکتر قرارش دادیم، تحت هیچ شرایطی قبول نکن که این دارو رو مجدد تجویز کنن. گفتن که باید این دارو هیچ، این بچه هیچ مشکلی نداره، توی مهدش خیلی عالی بوده، زبون خیلی سریع یاد گرفته، حتی میتونه زبونی که داره صحبت میکنه 4 ماهه زبون نروژی رو یاد گرفته، در وقتی میتونه میخواد صحبت کنه میدونه کجا فعل و فاعل و اینا رو به کار ببره، جمله بندیش خیلی کامله. بعد گفتم هیچ مشکلی نداره، فقط این حالتای دوست داره مثلا به صورت مثلا بازیای جنگجویانه انجام میده، اینم طبیعیه توی این سن.
نه آخه ببینید عزیز، نه دو تا چیزی که نباید مخلوط کرد. شما میتونید فرزندی بسیار بسیار باهوش داشته باشید و توانا، ولی همچنان افسردگی داشته باشه. تازه افسردگی توی این آدم ها میتونه سنگین تر و شدید تر باشه. من این ارتباط رو نفهمیدم، اینکه بچه توانایی های هوشی داره، آموزش و یادگیریش فوق العاده است و چنین و چنان که من مشکلی باش ندارم، ولی این چه ارتباطی با حالات دیگرش نداره؟ درست بس که شما همه چیز هستید یا من، ولی من شما ژاپنی اصلا بلد نیستیم. به من بگید الان رفتارش چگونه است، حالاتش چگونه است؟
بله دقیقاً آقای دکتر، من و همسرم تمام فرمایش‌های شما مورد قبولمونه، تا صحبت‌های این روانشناسایی که حتی تو اروپا و تو ایران با ما داشتن. چون الان حالتایی که داره مدام همین حالت حسرم سر رفته اینو میگه، یعنی اصلا ما هر طوری هر برنامه تفریحی براش میذاریم بلا فاصله اصلا نمیذاره زمانی بگذره میگه من حسرم سر رفته. بعد حالت کشششی داره، طوری که اصلا لباسشو تکون میده، یه جایی که میگه مثلا حتی میخواد لباسش بدنش در از تنش در بیاره. بعد توی میبریم پارک، وقتی پارک تموم میخواییم بیاییم خونه اصلا محال ممکنه با گریه بخواد از اونجا جدا بشه. هر برنامه هم میذاریم بازم این گریهش داره، شب که میخواد بخوابه حتی خسته هم که بازم با گریه خوابش میبره، اصلا قبول نداره که مسواک بزنه، مسواک زدن، حمام رفتن همش با گریه است، نظافت ناخوناش همش با گریه است، حتی من برنامه‌ای که براش میذارم بازم با گریه، در صورتی که پسر کوچیکم 3 ساله اینا رو به راحتی انجام میده. بعد حالت عصبانیت داره خیلی، اصلا حتی اینم هم همه به ما گفتن، نه این روانشناسای اینجا محیط آموزشیش، افراد فامیل با ما گفتن که اصلا خیلی عصبانیه.
خب وقتی شما این گزارش ها رو به روانشناستون در نروژ دادید، اونا گفتن بچه چیش نیست دوام بهش ندید؟
بله بله آقای دکتر، این الان خیلی، یعنی واقعا این من و همسرم رو خیلی ناراحت کرده.
خب چرا شما دوا رو نمیگیرید؟ چرا شما دوا رو از ایران نمیگیرید اگر خوب بوده بهش بدید؟
بله بله دقیقا همین رو میخواستم بپرسم که اگر به این صورت ما دوا رو از ایران نمیگیرید،
اگر دکترش دوا داده، اگر به خاطر دوایی که دکتر داده حالش همین کمی هم بهتر شده، چرا اونو ادامه ندید؟ چون به نظر من عزیز شما با یک موردی روبرو هستید که به هر حال در خانواده پدری و مادری او یه موارد استثنایی چه در جهت مثبت و منفی بوده. یعنی شما فرض بفرمایید با یه آدم فوق العاده باهوش با توانایی های بسیار به عنوان پدر و مادر روبرو بوده، ولی معتادم بوده و این کار دستش داده. یعنی اون از یه طرف ساختتش، از یه طرف ویرانش کرده. و به نظر من چون اون چیزایی که شما گفتید و میگید من اون حرفا رو زدم، و بعدم ببینید در این گونه موارد بهترین تشخیص پاسخی است که فرد به دارو میده. یعنی وقتی که من یه مشکلی دارم دوا میخورم حتی کمی حالم خوب میشه، نشون میده بالاخره تا حدودی تشخیص درسته یا دارو داره یه جوری اثر میذاره. تازه این داروها یه مدتی وقت میخوان و بعدم سیستم رو اگر به درستی انجام بشه میخوان متعادل کنن و فرد از درون و به صورت طبیعی بتونه یا ترشح قدرتش رو یا هورموناش رو یا هر چیز رو بیشتر کنه یا به هر حال توازن بهتری پیدا کنه، بتونه خودش رو اداره کنه و به هر دلایل دیگه از جمله این که نسبتاً آروم گرفته. به نظر من عزیز اگر شما میبینید که حالاتی داره که باز مسئله آفرینه، و اگر اینا تشخیصی روش نمیدن که در مسیر معالجش باشه و بهبودی رو ببینید، خب شما ناچار باید به دکتر قبلیتون به نوعی مراجعه کنید و ببینید چه میتونید بکنید. من البته متوجه هستم که اونا با توجه به گزارش که شما میدید و نگاهی که به مسئله کودک دارن و متوجه حالات غیر عادی یا شاید استثنایی اونه میشن، خیلی با شما همکاری نمی کنن. ضمناً هم همینقدر که من و شما خارجی هستیم، اونقدر مورد توجه گزارشامون قرار نمیگیره، چون فرض این است اینا که نمیفهمن. میدونید اشکال کار اینه. به همین جد است که من فکر میکنم اگر شما سر اون حرفتون همچنان هستی که با مصرف دارو حالش کمی هم بهتر شد، به نظر من اون دارو رو از ایران بگیرید و فعلا یه مدتی با توجه به اینکه اگر اون دکتر اشکالی در ادامه دارو نمیبینه، فعلا برید ببینید به کجا میرسید. ولی باز ازتون گرچه احتمالا پاسخی ندارید برای من، چقدر درباره پدر و مادرش میدونید؟ چیزی میدونید یا نه؟
بله، به ما گفتن که مادرش موقع تولد، همون ابتدای تولد، داخل بیمارستان گذاشته رفته، هیچ اطلاعات دیگه به ما ندادن.
از این که پدرش کی هم هیچی نمیدونید؟
نه گفتن.
به نظر من عزیز، مورد یکی از اینا بیمار بودن، یا مادر یا پدر، که حالا اینجوری که میگید احتمالا مادر، و پدر مثلا یه مردی بوده با یه توانایی، ولی این زن رو حامله کرد، بنابراین اونم اومده بچه رو وضع هم کرده و گذاشته و رفته. برای این بیماری احتمالا از ناحیه مادر، ولی شاید چه اون استعدادها از جانب مادر یا پدر و یا بیشتر پدر بوده. و الان هم شما چاره جز معالجش ندارید، و اگر اونا همکاری نمی کنن در حدی که شما انتظار دارید عزیز، به نظر من اگر بودم همون کار دارو درمانی رو با توجه به دکتری که در ایران داده ادامه میدادم، با ایشون هم یه مشورتی میکردم که ببینم ایشون هم فکر میکنن انتخاب یا راه درستی.
بله. بعد آقای دکتر، اینجا به ما گفتن که ما، یعنی خیلی فاصله های طولانی به ما میگن که از ما خواستن که به ما راهکار بدن که ما با این بچه چه کارهای انجام بدیم، در حالی که من هر چقدرم توضیح میدم که من تمام مراحل کارها رو با این فرزند انجام دادن اصلا مورد قبول نیست. حالا نظر شما اینه که ما این حالت روانشناسی با این دکترها اینجا داشته، روانشناسی اینجا ادامه بدیم؟
کدوم شهر هستید؟ فقط شما کدوم شهر هستید عزیز؟
بله.
کدوم شهر نروژ هستی؟
اسلو. آقای دوست، ما خدمتتون رسیدیم توی کنفرانس.
یه چیزی یادم میاد.
آره
کاملا الان که یادم اومد. من فکر کردم شاید شما اونا نباشید. ببینید عزیز، اونجا دوستان روانشناس بودند، یعنی مشاورین هم بودن. شما یه ایرانی پیدا کنید، بیشتر حداقل اگر خودش هم براتون کاری نکنه، راه و کار رو بهتون میتونه نشون بده که چجوری عمل کنیم، ولی کمک رو میخواید. من سر دارو فکر کنم که عامل اصلیه، بسا بیش از نیمی از مشکل و مسئله شما با دارو حل بشه، بلکه در گذشته شده. الان هم حرفایی که میزنید و الان کاملا قیافه هر دوتاشون هم یادمه. من فکر میکنم که به هر حال غیر عادی بود، یادمه، احتیاج به یک کمک دارویی داره برای که این سیستم رو آروم کنید. و بعدم ببینید اون دوست برها روانشناس یا مشاوری که در اسلو ایرانی هست، فکر کنه از چه راهی اگر برید میتونین بخش دولتی رو هم بیشتر و بیشتر به کمک بگیرید، و امیدوارم بتونین مسئله و مشکل رو حل کنید.
آقای دو، شما آشنا دارین توی اسلو؟
متاسفانه نه عزیز، من اصلا
برای بزرگسال
فرقی نمیکنه. نه ما روانشناسی بزرگسال و کودک همچنان نداریم. نه اینکه بگم اصلا نداریم، ولی معمولا ماجرا خیلی تفاوت، مثل شکستگی پای آره بچه است و آدم بزرگ. ببین برخی از موضوعا مسائل کودکی و بزرگسالیش خیلی فرق داره، ولی نه مواردی از این قبیل. نه، شما هر ایرانی پیدا کردید باز از راه او بیشترین نتیجه رو میتونید بگیرید عزیز. مهم نیست که با کودک است یا بزرگسال، و به هر حال امیدوارم بتونین مسئله حل کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله آقای دوزو، عذر میخوام، من اونجا این سوالی که از شما پرسیدم برای دارو، گفتم چه مدت باید بخوره، شما
تا زمانی
من
که
من احساس کردم، چه فرزند منو دیدین فرمودین که همیشه این باید دارو درمانی
من... آره من احساس
درمانی همراه باشه، خواستم اینو بپرسم چرا همیشه.
نه آخه برای که عزیز، برخی از اوقات ماجرا مثل عینکه، من همیشه باید عینک رو بزنم، به سواد من مرتبط نیست، به چشم من مرتبطه. الان چیزی که میگید که یادم اومد در اون فاصله تنفس کوتاه مدت که من دیدمش، به نظر من یه مقداری باید شرایط به هم ریخته ای داشته باشه که احتیاج به کمک خارجی است. درست بسته من شما هر وقت یه آدم میریم میبینیم لباس تنشه، یعنی بالاخره ما بدنمون برای محیط و تغییرات درجه حرارت آمادگی نداره دیگه، کمک دائمی رو میخواییم. علاوه من میخوام این فکر رو از ذهنتون بیرون کنید که مثلا ما دو ماه بدیم بعد ولش کنیم، چون من نگران اون بسیار قطع و وصلا هستم. اینی که با دکترش صحبت کنید و بعدم اون نظر منو خواستید، نظر منم حتما در این گونه موارد هیچ جایی برای توجه نداره، فقط ببینید دکترش چه میگه و تغییرات چه هست، برام اگر یه موقع ایران رفتید بذارید ببینندش و ببینید که نظرش چه هست. امیدوارم بتونید این مسئله رو حل کنید. منم بله. به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله آقای دکتر، عذر میخوام یه سوال خیلی کوتاهی از خدمتتون بپرسم. من اینجا با روانپزشک ایرانی که صحبت کردم گفت اگر اینجا موافقت نکردم برای دارو بیاین پیش خودم همینجا توی نروژ، من دارو رو براتون تجویز میکنم. پس ایران نریم، همینجا با همین روانپزشک.
خب دلیل نداره ایران برید. نه دلیل که نه، من فکر کردم اینجا راهی ندارید، گفتم از دکتر ایران بخواید. بله. اگر ایشون حرفو زده که دیگه بنابراین از ایشون کمک رو بگیرید. از ایشون این تنها روزنه است که به هر حال نوری ازش میتابه و حتما از این راه باید برید، چاره دیگه ای ندارید. به هر حال امیدوارم
مثلا مطلبی که به ما گفتن ما رو ترسوندن، این روانپزشک اینجا نروژی به ما گفتش که این دارو رو برای افراد دو قطبی میدن، ما تحت هیچ شرایطی به هم شدت که این دارو
میدن. عزیز من دیگه وارد اون بحث ها نشید. امروز بسیاری از داروهایی که آدم ها مصرف میکنن دلیلش اصلا از یه جای دیگه اومده، به خاطر یه چیز دیگه است، یه کار دیگه رو میکنه. اگر فرزندتون پاسخ مثبت میده به دارو، اصلا مهم نیست که دارو ژاپنیه یا امریکاییه، به خاطر درد پا دادن یا درد سر ولش کنید. اینقدر تحقیق بخواید بکنید شما که از پا در میاد. من اصلا خودم هم علاقمند به دانستن این چیزها درباره موضوع نیستم، شما هم راهش کنید. به هر حال خوشحالم
که اصلا خود پسرم هم حتی من اینم تو گزارشا بهشون گفتم که خود پسرم هم گفتش که اون زمانی که دارو میخورد به من میگفت مامان این داروی من حتی سی دی ای شما رو گوش کرده بودم، دلم نمیخواست مثلا حالت ثابتی باشه که این متوجه بشه که بعد سر این موقع داروشو بخوره، میگفت مامان اینو بیا بده من آروم بشم. یا همین چند وقت پیش من میگم مامان چرا اینجوریام، چرا همش میخوام یه چیزی بخورم.
نه به هر حال داروشو بدید، دکترم که اونجا هست، امیدوارم مسائلتون حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما در دست، خیلی ممنون از وقتتون.
چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. هوشمند عقیلی، مرتضی برجسته، احمد آزاد و رویا سبا، یک شنبه 19 جولای 2 تا 11 شب، هیلتون ایرواین، 949-228-5485. جهت تهیه بلیت به مراکز معتبر ایرانی و یا به سایت 08tickets.com مراجعه فرمایید. با تعداد محدودی غرفه. 949-228-5485.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کاونتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی برام پیش اومده. من از اروپا تماس میگیرم با شما. آخرین سمیناری که شما داشتین، ما اومدیم از یه شهر دیگه ای و یه چیزی بوده 5 ساعت تو راه بودیم تا اومدیم به سمینار شما. و موقعی که داشتیم برمیگشتیم، یعنی یه طوری بود که بعد حتما برمیگشتیم و شبونه، حالات هوا روشن بود و توی راه که داشتیم برمیگشتیم، من پام خیلی باد کرده بود و خیلی اذیت داشتم میشدم و همطور میگفتیم میخندیدیم، همراه دخترم و همسرم بودیم، 3 نفری اومده بودیم و میگفتیم میخندیدیم، خیلی خوشحال بودیم. بعد من پامو بلند کردم، گذاشتم رو داشبورد ماشین و گفتم که وای پام باد کرده، بگو سربالایی بذارم شاید بهتر بشه. و تو همین موقع همسرم خیلی عصبانی شد و با عصبانیت فریاد، یعنی فریاد نزد، فقط گفتش که اگه تو 10 تا هولاکویی هم بری ادب نمیشی، آدم نمیشی، فقط بلدی به آدم بی احترامی کنی. بعد من اصلا جا خوردم از رفتارش و برگشتم بهش گفتم که من به ساحت مقدسی چی بی احترامی کردم؟ و به من بی احترامی کردی؟ گفتم آخه کسی که پاشو بلند میکنه میذاره رو داشبورد که به کسی بی احترامی نمی کنه. اگه بگی آینتو نمیبینی، حالا من قبول میکنم، یا بگی یه جرم این از نظر پلیس، خب آره، یعنی که بگی بی احترامی میکنه، اصلا اینو من نمیفهمم یعنی چی. بعد خیلی ناراحت شدم و اومدیم توی راه و فرداش کنیم. وقتی که بیرون بودیم بهشون گفتم که البته ما مشکلات خیلی زیادی داشتیم. بهشون گفتم که دیدی دقیقا یک ماه پیشش ما به حالت قهر بودیم طوری که قرار بود جدا بشیم مثلا. ولی ایشون گفتم درست میکنم خودم رو جبران میکنم، من دیگه عصبانی نمیشم، دیگه ناراحت نمیشم، دیگه بی احترامی نمیکنم، توهین نمیکنم. بعد گفتم که دیدی گفتم که تو ادب نمیشی، درست نمیشی، من دیروز که این کار کردم اصلا من به تو بی احترامی نکردم، این کار اصلا بی احترامی نیست. خلاصه دعوامو خیلی بالا گرفت و بعد من دیگه نرفتم خونه، نیومدم خونه، رفتم خونه دوستم و بهشون گفتم که ایشون شروع کردن به من خیلی توهین کردن، توهینای خیلی زشت، خیلی اونقدر زشت بود توهیناشون که من خیلی عصبانی شدم و وقتی که از ماشین پیاده شدم تصمیم گرفتم که برم خونه دوستم و دیگه نیومدم خونه و بهشون گفتم که باید بری. گفتم من نمیرم. گفتم اگه نری من میرم، میرم یه جایی که هیچ وقت نفهمی کجام، وقت میمونی تو برزخ، دعا میکنی که کاشی بودم و میرفتی، اگه اینجوری بری خیلی راحت تره. باست فهمید که حرفم جدیه، پیغام داد که باشه من میرم تو برگردی یا خونه. بعد منم گفتم که من وقتی برمیگردم که تو کامل رفته باشی. بعد از دو هفته ایشون رفتن ایران و من برگشتم خونه.
شما چند سال ازدواج کردید عزیز؟
ما یه چیزی بوده 20 سال ازدواج کردیم.
فرزندتون چند سالشه؟
من یه دختر 17 ساله دارم و یه دختر 14 ساله نیمه، 13 ساله نیمه بخش.
خب اونا نظرشون راجع به این رابطه شما با هم چیه؟ یعنی اونا چجوری اوضاع رو میبینن؟
من دختر بزرگم خیلی آسیب خورد از ارتباط ما. من 2 سال پیش اومدم اینجا با دختر کوچکترم اومدم و دختر بزرگم رو گذاشتم اومدم، به این دلیل که فکر میکردم که اگر ما دو نفری بیاییم، یعنی به هر قیمتی من میخواستم بیام، یعنی اونقدر ایشون توهین میکردن به من، اونقدر توهین میکردن که من یه روزی احساس کردم دیگه نمیتونم تحمل کنم، اصلا احساس کردم باید برم و تصمیم گرفتم بیام. وقتی اومدیم سه نفری اومدیم، من با دو دخترم، و وقتی شوهرم فهمید که من رفتم، کسایی رو دیدم که بخوان این کار رو برام انجام بدن و یعنی برنامه خروج از کشورم رو درست بکنن، به جای این که بشینه و مشکل رو حل بکنه، تازه فکر که چه فکر بکری به سرم زده، یعنی اصلا متوجه این نبود که من دارم چی کار میکنم یا چه اتفاق داره میفته، فقط به این فکر میکرد که عجب فکری، چه خوب شما میرین کارا رو درست میکنین، پاسپورت هم میگیرین، بعد من میام راحت اروپا زندگی میکنیم، همه کارا هم انجام شده، من هم اینجا میمونم و کارا رو و یعنی در واقع بیزینسم اونو نگه میدارم، شما ببین من سپورت مالیتون میکنم، حسابی هر کاری داشته باشه میکنم. یعنی اصلا نمیفهمید قضیه از چه قراره. و بعد از یه مدتی که کارمون طول کشید تو همون ایران، ایشون تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته خوب مهربونی که همیشه من آرزو داشتم باشه. بعد از یه 2-3 ماهی من گفتم که من نمیخوام برم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من وقتی داشتم میرفتم به خاطر کارهای بدی که تو انجام میدادی بود، الان دارم فکر میکنم که برای چی من باید برم وقتی تو انقدر خوبی، یعنی من تنها آرزوم این بود که تو همینی باشی که الان هستی، خب چه دلیلی داره الان دیگه بخوام برم؟ من پشیمون شدم و دقیقا از فردای همون روز ایشون تبدیل شدن به یک آدم وحشتناکی که شاید 100 برابر از قبل بدتر، و اونقدر کارای زشتشون رو شروع کردن به تکرار کردن که من گفتم خب اصلا من برای چی اینجا هم؟ من گول خوردم، من چه احمقی هستم، باید پاشم برم. و شروع کردم دوباره کارا رو از سر گرفتن و ایشون دوباره پاپورت کردن، دوباره تبدیل شدن به همون آدم خوبه. خیلی احساس کنم من خیلی احمقانه به این موضوع نگاه میکردم.
آیا واقعا نصب کنید، آیا واقعا شما فکر میکنید که این تغییرات تصمیم ایشونه یا برخی از اوقات آدم ها توی حالتی که ترکیبیست از چیزهای دیگه از جمله افسردگی و شیدایی میرن، در مرحله شیدایی خوشبینن، مثبتن، امیدوارن، از عهده همه کارا برمیان، پر انرژی ان.
نه نه نه، ایشون حالت شیدایی نداشتن، من حالت شیدایی دارم، ایشون نداشتن. ایشون خیلی انسان تمعکاری هستن، یعنی به هر قیمتی چیزی رو که میخوان میخوان به دست بیارن، مهم از اون بهایی که میدن چیه.
نه ایشکه میتونه
یا صبرشون در به دست آوردن هدفشون خیلی
باشه. خب نه آخه اون میتونه گول اورینتد بودنشون باشه که مقدار به دنبال هدفن و دوم یه مقداری لجبازی و کله شقی دارن. برای که ببینید عزیز، اینا با هم
کله شق نبودن.
آخه با هم نمیخونه عزیز. نه نه صبر کنید. نه ببینید، یه آدمی به هر حال یه فهم و درکی داره که حالا همسرش به خاطر اینکه پاش باد کرده پاشو گشته روی فست کوین جلو اتومبیل، ولی معناش این نیست که اون قشقرق رو اونم جلو دخترتون یا دختراتون ایفا کنن. یعنی برای چی این کارو بکنن؟ فکر کنید اونجا چرا ایشون این کارو کرد؟
به خاطر اینکه خیلی از من متنفره.
خب برای چی با شما میخواد زندگی کنه؟
به خاطر اینکه تو اروپا باشه.
چه احتیاجی به شما داره؟
هیچ احتیاجی نداره، آدم احمقیه.
نه نه عزیز، نه 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 شما با دلوقتي. نه شما با اون لغت نمیتونید مسئله رو حل کنید. یه آدمی میتونه تو اروپا
نه
من چی میدونم، من که
قبول ندارم.
نه عزیزم آخه من نمیشناسم ایشون رو. من حرفم این است که ایشون وقتی که من میتونم لیوان آب خودم داشته باشم، چرا محتاج شما باشم که شما رو تحمل کنم؟ نه من نمیفهمم ایشون
چرا. شما بگین چرا منو تحمل میکنه؟ من یک سال ایشون اومدن اینجا، من 3 سال پیش اومدم، بعد از 2 سال که کارشون درست شد اومدن اینجا با دخترم، دختری رو تحویل من دادن که یعنی وقتی که من اجازه بدین پس یه داستان دیگرم تعریف کنم. شبی رو که ما فرداش پرواز داشتیم، من قبلش یه چکاپ کامل بدنی داده بودم به بیمارستان دولتی و چندین سال پیش من یه قطعه توی سینم بود که خشکی بود و همین رو یه ماموگرافی دیگه کرده بودم و شبی که ما پرواز داشتیم از بیمارستان به ما پیغام دادن که ماموگرافی شما دچار یه مشکلیه، دکتر گفتن حتما باید شما رو ببینن و ما فکر کردیم که حتما یه مسئله واقعا جدی و خیلی خطرناکیه و تا صبح خوابمون نبود که چرا باید امشب این اتفاق بیفته که ما فردا پرواز داریم. تا صبح که خوابمون نبود نزدیکی های صبح من بهشون گفتم از به نظر تا اگه فردا داریم دکتر بگیم بیماری بدخیمه، ما باید چی کار بکنیم؟ پروازمونو ما همه پولا رو دادیم، پروازمونو همه کارا رو کردیم، چی کار باید بکنیم؟ و ایشون گفتن اتفاقا منم به این مسئله فکر کردم، من فکر میکنم که بهترینه که تو بری چون که اونجا درمانش بهتره هرچی باشه، حتی اگر مسئله ایم بخواد. یعنی اصلا نمیتونست فکر بکنه که یه زن با 2 تا بچه، اون موقع مثلا بچه های من 10 ساله و 13 ساله بودن، با یه بچه 10 ساله 13 ساله قاچاقی داره میره چند تا کشور رو طی کنه بره یه جای دیگه با یه وضعیت همچین بیماری. حالا فرض کنیم اون موقع فرض ما این بود، چرا من دارم این کار رو میکنم؟ یعنی اینقدر راحت میگفت برو اونجا درمانش خوبه، یعنی انگار که نمیدونم چی بگم.
نه من نمیفهم. حالا ایشون با چه حالی رفتن؟ یعنی با حال جدایی و طلاق یا اینکه موقتی رفتن و برمیگردن؟ ایشون میخوان ایران بمونن یا برگردن؟
نه با حالت جدایی و طلاق رفتن. یعنی نامه‌ای هم که بر من نوشته بودن که من دیگه مزاحمت نمیشم، من دفترها و خاطراتی که خوندم فهمیدن که چقدر تو از من بدت میاد، چقدر متنفری از من.
خب حالا شما چه مشکلی برای جدایی دارید عزیز؟
من مشکلم همین توهینای بیش از حدی که
نه من راجع به جدایی دارم حرف میزنم. تو ایشون جدا شدی، تموم شد، ایشون دیگه توهین نمیکنن دیگه، تو زندگی شما نیستن.
نه نیستن. من میخوام نظر شما رو بدونم.
من نظری ندارم. چی میدونم؟ شما میخواید جدا شید، ایشون میخوان جدا شید، من چه کاره ام عزیز؟ بعدم شما میگید
من دخترم وقتی که تو ایران با ایشون زندگی میکرد خیلی خیلی دختر من از پدر برده بودن.
حالا چه فرقی میکنه؟ ما همه در مسیر جدایی و طلاق داریم قدم میزنیم. مثل که من به شما بگم که این وضع بده، بگید اینم اضافه بدتر، اونم بخو، فرقی در
ماجرا؟ نه نظرم دختر کوچیکمه. دختر کوچیکم خیلی خیلی دوستش داره و خیلی وابسته.
چه ارتباطی داره به ازدواجشون؟ نه هیچ ارتباطی به ازدواج شما دوتا نداره. شما دوتا هست، نمیخواید با هم زندگی کنید، شما از ایشون، ایشون از شما، یه جوری بعدش میاد جدا میشید. دخترتون دختر پدرش همچنان میمونه همطوری که دختر شماست. به نظر من شما نمیمونه.
شما موافق این طلاق
هستی؟ اصلا من نظری ندارم عزیز. من به هیچ وجه اگر ایشون رو میشنیدم شما رو میشنیدم چند ساعتی وقت میگذشت. حرفایی که شما میزنید یه ماجرای کمی غیر عادی است، ولی وقتی که نتیجه رو این گونه که شما گزارش میدید هر دو میخواید جدا بشید، من هیچ کارم در این ماجرا من حتما نظری ندارم. بنابراین شما ببینید اگر
من فقط نگران اینم که تصمیمی رو بگیرم که چند سال دیگه به این نتیجه برسم که چون شما رو دیدم که با بعضی صحبت میکنین که میگین برین و درستش کنین میشه درست کرد.
نه آخه یه ارتباطی به مورد شما نداره عزیز. حالا اگر یه روزی ایشون آمدند و شما بودید دوتایی روی خط باشید من میتونم بفهم، ولی گزارش ها به گونه ای که شما بیانش میکنید برای من اصلا امکان تشخیص شرایط و روابط و چه میتونه بشه رو نمید. یعنی این مبهمه و فقط وقتی که ایشون هم نظرشو بده و حرفشو بزنه شاید بشه چیز فهمید. یه روزی شما و ایشون بودید با هم خواستید که مثلا توصیه نمی کنم روی خط بیاد من نظری راجع به ازدواجتون میتونم داشته باشم، ولی الان هیچی عزیز. به نظر من وقتی میخواید با یک کسی دیگه که اطلاعات بیشتری میتونید بهش بدید تو وقت و فرصتی هست چه در انگلستان یا از طریق تلفن ایشون در اونجا اگر میخواید مسئله رو روشن کنید. بعد از مدتی صبر کنید، حالی که ایشون رفتن یکی دو ماهی صبر کنید ببینید چی میشه. اگر ایشون برگشتن و خواستید لطف کنید تلفن کنید، من وقت در خدمتتون هست. ولی فعلا میخواستن دلیلم نداره اقدامی بکنید، صبر کنید ببینید چی میشه. عجله نداره چون 20 ساله بودید، حالا دو ماه هم روش. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من سوالی که از شما دارم اینه که چرا وقتی که همه شواهد داره نشون میده که این آدم فقط با قصد طبع به آدم ها نزدیک میشه، چرا نمیتونم کاملا تصمیم رو فرد درست بگیرم؟
برای که شما هم
نه
من نمیدونم. شما ببینید سوال یه جوری مردم رو توی چیز نندازید که من چرا دیروز این شام رو نخوردم. اون بازیست ازید با خودتون این بازی رو که میخواید بکنید با کسی دیگه نکنید. من نمیدونم، من سر اون حرفم بسیار جدیم. شما لطف کنید اگر ایشون آمدن اگر خواستید با هم صحبت. الانم حرف من این است که عجله نکنید ببینید چی میشه. اینو جدی بگیرید، بی خودی هم دوباره که یک کس دیگه به شما بگه چه بکنید و نکنید و ندید مسئولیتش به هر حال نظرش بخواد روی شما اثر بذاره.
من اصلا نمیخوام
مسئولیتشو. مسئله نیست عزیزم، نظرشه. شما یه نظری سه دفعه چهار دفعه شاید لطف کردی از من پرسید، منم گفتم واقعا نمیدونم. من اینکه نمیخوام به شما بگم، من واقعا نمیدونم چه خبره. بنابراین من چه نظری میتونم بدم؟ نه عرض منو جدی بگیرید. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگر اجمن با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت و مقدس سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرواین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omibazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omibazaar.com.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای هاکویی، صدای من با شما هسته؟
بله، فقط روز کنید اگر ممکن از رو میکروفون بیاد روی تلفنتون، چون صدا داره پخش میشه در فضا.
آخه به خاطر این که میخوام همسر من بشنوه، به خاطر همین من روی بلند گذاشتم. ولی اگه مشکل هست
نه دست اوکی. نه بفرمایید، البته من وقت کمی دارم ولی در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من آقای هاکویی مشکل من پسر دارم 24 سالش هستش. من به خاطر اینکه بخوام موضوع تعریف بکنم که الان به اینجا رسید، مجبورم برگردم به 10-12 سال گذشته. به خاطر اینکه این تا کلاس ششم شاگرد خیلی خوب بود توی مدرسه و خیلی از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از همه نظر پرفکت بودش کامل و هیچ مشکلی نداشت. همه ازش تعریف میکردن، به عنوان شاگرد نمونه ازش عنوان میشد. ولی از کلاس ششم به بعد شروع کرد مقدار هر خشونت دوز مزید خرج شدن، با معلم ها بدرفتاری کردن و تو حرکاتش توی خونه من میدیدم یه سری حرکاتی رو تو کاراش تکرار میکنه، مثلا جلو آینه که میده خم میشه، یعنی اینکه هم پای خودش رو لغت میکنه، دست روی لیوانش میگیره، سری از این کار رو میکنه که باعث شده که توجه ما جلب بشه که ببریم اینو پیش روانشناس. بردیم پیش روانشناس کودک و تشخیص دادن که OCD و ADHD داره. بهش دارو دادن و این دارو رو تا مدتی که میخورد خوب بود، تا کلاس نهم دارو رو که میخورد خوب بود کمکش کرده، ولی از کلاس نهم دیگه شروع کرد مبارزه کردن و اینکه نخوردن دارو. گفت من دارو نمیخورم و میتونم بدون دارو خودم رو کنترل بکنم. البته که حرکاتی که از نظر فیزیکی انجام میداد کنترل کرد، ولی از نظر اخلاقی زندگیش کاملا عوض شد. دیگه دنبال درس نرفت، درس نمیخوندش و دوستای اروپاییشی که اینجا بودن همه رو گذاشت کنار و با یه سری عرب و پاکستانی که خانواده خوبی نداشتن، اصلا یک خلافکار بودن، شروع به رفت آمد کرد. هر سال کردیم به جلوش رو بگیریم، نمیتونستیم. میرفت و سه روز میرفتش، باز مجبور بودیم برش گردیم بیاریم. و چون نمیدونستیم که این کاری که داره میکنه به خاطر بیماریشه، به خاطر چی هستش، هی باش ملاحظه میکردیم. سعی کردیم که مثلا که افراد دوستای خانوادگی میدونستن که همچین مشکلی داره، مثلا اصلا بیرونش کنیم، ولی خب ما نمیخواستیم این کارو بکنیم، نمیخواستیم که از دستش بدیم. برای همه سعی کردیم که باهاش باشیم، مواظب باشیم، مراقبت کنیم، حتی با همون دوستایی که رفت آمد میکنه که اینقدر علاقه مند هستش، حتی بریم تو خونه که لااقل ببینیم با کی داره رفت آمد میکنه که بعد بیر چیز نشه. بعد جایی میتونستیم باهاش بودیم، ولی این انگاری که با ماه مرزش رو گذاشت جلو سر گذاشت. بعد شروع کرد به حشیش کشیدن، بهش گفتیم حشیش نکش، میگفتش که نه شما ترسی میدید که من آدم بکشم یا اینکه حشیش بکشم، من اگه نکشم آرامش ندارم، باید حشیش بکشم. و قرص مواد مخدر هست که شما قرص حشیش نمیدونم توی پاکستان جلو خونه هاشون میکارن و همه میکشن و فلان، طبیعی یه چیز طبیعی هستش و قرص دارو هستش که امریکایی ها درست میکنن و میخوان مردم رو نمیدونم معتاد کنن و کاملا مخالفت میکرد با قرص خوردن و زندگیش همینجور بدتر و بدتر شد. یعنی که به دزدی رفته، میدونم زندان رفته، بازم در اینا رو حمایتش کردیم، ولی الان مدتی هستش که افکار خیلی مذهبی پیدا کرده، مذهبی که خودش انجام نمیده اون کارا رو، خودش نه نماز میخونه نه روزه میگیره نه کاری، ولی اروپایی رو همه رو کافر میدونه، من و خواهرش رو نمیدونم کافر میدونه، پدرش رو اینجور از لباس پوشیدن ما ایراد میگیره، از اینکه اگر خواهرش بخواد نمیدونم با پسر ببینه داره حتی هم کلاسی باشه میگه کتک میزنن، نمیدونم چاقو میکشن، فلان میکنن. یعنی که از دید ما کاملا شده یه بچه لاتی که آدم نمیدونه که این لات بازی که در میاره از روی مریضی هستش و اینکه از روی پر رویش هستش دیگه، چجوری باید بشه. و تو یک سال گذشته دو سه بار روی من دست بلند کرده به خاطر اینکه من کافر هستم، بی احترام به مادرم میکنه، چون مادرم منو با حجاب تربیت نکرده که من بتونم خواهرش رو با حجاب تربیت بکنم. و هفته گذشته میخواست بره با یکی از دوستاش مسافرت کوتاه با ماشین بره، توی راه با پدرش که رفته بودن براش خرید بکنه برای توی مسافرت، پدرش گفته بودش که چرا به برادر کوچیکترم نماز روزه را یاد نمیدیم. پدرم گفته بودش که به موقعش خودش مسئلش انتخاب میکنه، به موقعش خودش همه چی یاد میگیره. و این دواز و هم ده سالشه، خیلی زود هستش که بخواد این کار بکنه. الو
بله میشنوم. میتونست
داره. بعد اومد توی خونه با برادرش، اومد توی خونه، پدرش رو سر کار کار اومدن خونه، من خونه بودم و دیدم که داره با هم دو قلعه بلا داره برادرش کار میکنه با دوشوی اتاق. حالا اونم گفتش که سخته، نمیتونم یاد بگیرم، نمیشه. میگفت نه چی تو شد تو همه شعر و خواننده ها رو بلدی، اینم باید یاد بگیری. با دوشوی اتاق و اصلا گفتش که من تا زمان که پنج روز دیگه از مسافرت برمیگردم برای تو روز با تلفن ضبط میکنم که بعد هم دو قلعه بلا یاد بگیری. بعد من گفتش که قول بده من که تا چند روزی که من برمیگردم اینو با هم به خود بعدا باش کار کنی. گفتم بسرم تو که اینقدر اصرار میکنی، من که خودت نماز میخونی، من خود روزه میگیری. گفتش که نه شما چرا همیشه به من برمیگردنی، من آدم ضعیفی هستم، این کار رو نمی کنم، ولی شما ها باید بکنین. و شروع که من بحث کردن و بعدش هم آخر سرم بحث همیشه چیز هر چیزی که بر مخالف نظرش باشه، حالا فرق نمیکنه هر چیزی که میخواد باشه، آخر که خشونت خرد میشه یا در مش میزنه به در، یا اینکه جسد فرق میکنه، یا اینکه بالاخره با خشونت خرد میکنه دیگه این مثال هست. بعد میره بعد هم در میگرد و معذرت خواهی میکنه که قول میدم دیگه نشه و باز دو مرتبه باز تو مرحله بعدی که کجا ما بازی مخالفتی با حرفش بکنیم که این مسئله تکرار بشه. من
برگشتم
گفتم که مگه تو خود این
کارا
میکنی که تو
حالا وارد اون بحثایی که به جای با اون نمیرسه. ببینید شما با یه پسر بیماری روبرو هستید که استراب و وسواسش بعدن به افسردگی و افسردگیش هم به عصبانیت تبدیل شده. حالا سوالی که ازتون دارم اینه که تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی چه کسی رو داشتید؟
بیمار روانی کسی رو نداریم اونجور که شما بخواید حساب بکنید کسی بیمار روانی هست. نه کسی، نه خانواده پدر، نه خانواده ما هستش، نه خانواده همسرم، هیچ کدومشون همچین چیزی نداره.
یعنی شما نه استراب نداشتید، وسواس نداشتید؟
نه
گرایشای
چیزی که خودم احساس میکنم که اگر باید وسواس داشته باشم اینه که خب مثلا من خب نظافت رو دوست دارم، نظافت کنم، همه چی مرتب باشه، تمیز باشه.
نه خب اینا وسواسه، نه اینا وسواسه، ازم دوست دارم که مشکل با دوست داشته اونم دوست داره مردم.
نه مثلا تنها چیزی که من در خودم میبینم دیگه، نه اینکه آدم خشنی باشم، نه خوشونت به خرج دادن.
من نگفتم شما
نظافت،
نه ببینید عزیز، من که نگفتم شما همه چیز هستید. من عرضم این بود که وسواس و استراب. حالا به من بفرمایید که چقدر تو خانواده شما و همسرتون آدم مذهبی وجود داشته؟
خانواده ما اصلا نیستش. پدر من خودش از خانواده مذهبی اومده بودش، منتها از مذهب کاملا دور بود و تنها فردی بود که تو خانواده ما.
نه من سوالمو نیست، نه وارد جزئیات نشید، من فقط میخوام ببینم زمینه استراب مبتنی و که موجب مذهب باور مذهبی میشه تو خانواده شما همسرتون بوده یا نه؟
تو خانواده همسرم هست.
یعنی چی هست در خانواده همسر؟
بله تو خانواده همسرم یه دونه خواهر داره که از زمان که در ایران انقلاب شد حجاب سرش کرد و خیلی مؤمن شد و خیلی نمیدونم مسجد بره و حتی زندگی خودش رو خوش مشکل پیدا کرد. و یه خواهر دیگه داره که اینجا در اروپا زندگی میکنه که در سن 50 سالگی تصمیم گرفته که مسلمان بشه و حجاب سرش کرده و با حجاب میره، دخترش هم مجبور کرده حجاب داشته باشه. و پسر هم پسر عمش هم اون هم الان چندین سال هستش که گرایش مذهب پیدا کرده و سنی شده و نمیدونم خانمش از این هستش که روبرم بزنه و چیز باشه، اینجوری انتخاب کرده.
ببینید عزیز، شما تو خانوادتون به دلیل ماجرای همسرتون یه گرایش های تند استراب و وسواس هست که به این صورت ها خودشو نشون میده، یعنی ریشه ها اونجاست و فرزند شما بدون کمک دارو حال خوبی پیدا نمی کنه. و بعدم با توجه نه متوجه هستم
من حتی یه مدت مجروح بودم این داروهایی که میدونستم که خیلی کمکش کرد این داروها تا زمانی که میخود چقدر عوض شده بوده، وقتی دارو رو گذاشت کنار خودش میگفتش که این شخصیت من این داروها عوض میکنه، من آروم میکنه، من اگه تو خیابون برم یکی به من چپ چپ نگاه کنه وقتی من این داروها رو میخورم نمیتونم برگردم باش برخورد بکنم، این داروها شخصیت من، یعنی این دوست داره شخصیت خشن، دوست داره بسیار خشونت و
خرده. نه عزیز میدونم. ببینید اشکال کار این است که ما خارجی ها وقتی در یه محیطی مثل اروپا و امریکا هستیم و به زودی متوجه میشیم که بیشتر اوقات ما رو نمیپذیرن، بعد ما به دنبال یه راه های تند و افراطی میریم و الان این زمینه به جهت یه مقدار نگاه اسلام سیاسی و نظامی به وجود آمده و بنابراین تعجب نکنید، نمیخوام اذیتتون کنم، یه دفعه ممکنه سر از سوریه و داعش هم در بیاره. یعنی اشکال کار این است که این گروهی که همکنون از اروپا و امریکا میرن اینا ماجرای دین و مذهب نیست، اینا من افرادی هستن که در جامعه فکر کنم پذیرفته نشدن و بنابراین یه جای دیگه نه تنها پذیرفته میشن بلکه به عنوان برتری و امتیازم به هر حال به اونا نگاه میشه. فرزند شما عرض من متوجه هستم چی میفرمایید، فرزند شما اگر دوا نخوره گرفتاریش ادامه پیدا میکنه و چون وارد مرحله افسردگی همراه با خشونت شده دیر یا زود کار دست خودش میده و بنابراین شما وظیفتون نه صبر کنید. حالا هشیش رو ولش کنید، هشیش اونقدر موضوع شما نیست، بنابراین شما وظیفتون یکی حفظ خودتون و همسرتون و پسرتون اگر درست فهمیدم و به همجاست که اومد و رفتون باعث درد سر گرفتاریست، این که چی کار میتونین بکنین من نمیدونم و چند اندازه حاضر، چون اون پسر به مقدار زیادی و از این بابت متاسفم اینو میگم از دست رفته است، فقط اگر شاید سرش به سنگ بخوره و همطور که یه باورهای دوگانه داره که به برادرش خواندن نماز رو در حالی که هنوز بالغ نشده امر میکنه اما خودش اون کار رو نمیکنه، ممکنه در یه زمینایی هم دیر یا زود از این تضادهای ذهنی بزنه بیرون و خوب بشه که امیدوارم چنین بشه، گرچه شک دارم، ولی فقط شما رو از هم میپاشه عزیز، یعنی او با آمد و رفتش این نسبتاً آرامش و امنیت که شما دارید هم به هم میزنه، اینکه چه باید بکنی تو نمیدونم، اینی که باید یک کسی رو که آشناتر است به شما و امکانات و شرایطتون و ویژگی‌های روانیتون کمکتون کنه و الا من میترسم با گذشت زمان شما و همسرتون و پسرتون و اینا رو هم به هم بریزه و بعد گرفتاری درست کنه، بعدم آخر کارش همطور که گفتیدم دست رو شما بلند میکنه تو این روابط رو برادرش یا پدرش بلند کنه و یا بیرون یه کاری بکنه و اون وقت سر از در حال جاهای در بیاره که نباید در بیاره. اگر میتونی در
سوال من این هستش که آقای هلاکوی همه اینا رو ما میدونیم که این داره تمام واقعا 10 سال گذشته، تمام فکر و ذهن ما رو پر کرده، یعنی تمام وقت و زندگی ما رو گرفته که چجوری باید باش رفتار بکنیم. ما اینو میدونیم و میدونم که نمیتونیم کارش بکنیم، چون حاضر نیست با روانشناس صحبت کنه. میگه من حاضر نیستم با این کافر رو برم صحبت بکنم. میگم خودش رو دختر میگیره، خودش دیسکوتک میره، خودش مشروب میخوره، خودش همه کار میکنه. تنها چیزی که اگه میشه از نظر ظاهری بخواد بهش حساب کنه که این مثلا یه آدم مذهبی است، ریش و سیبیلی اصلی گذاشته، یعنی وگرنه هیچ کار دیگه ای نمیکنه. یعنی نه احترام برای کسی قائل هست. یعنی اگه من بخوام،
نه متوجهم، من وقتم کمه. نه حالا بیا سوالتو ببینید عزیز، شما پسرتون رفته وارد مرحله شده که به عنوان کسی که انتی سوشال پرسونال دیسوردر داره، یعنی رفتار زشت سایکوپات و سوسیوپاته و به همین جاست که گرفتاری درست. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش این هستش که ما الان باید با این چه رفتاری بکنیم؟
نه نه نه
مریض از خونه بیرون بکنیم یا این که تعاملش کنیم؟
نه نه من فکر کنم جوابم دارم. شما نمیخواید جواب من رو بپذیرید. عرض من این است که مادام که فرزندتون حاضر نباشه کمک پزشکی بگیره، جز درد سر برای خودش و دیگران چیزی به وجود نمیاره و شما از طریق این که بخواید او رو بگذارید به خانه بیاد و اختیاراتی بهش بدید، جز این که شما ستا رو هم از هم بپاشه، به جای دیگه نمیرسه. بنابراین به نظر من مادام که حاضر نباشه کمک از مسیر درستش بگیری، که اونم عرض میکنم، بهتره که نباشه. اما شما کاری که میتونید بکنید اونجا ببینید، فرض کنین مسجدی که هست یا آدمی که اونجاست به سراغ اونا، اونا شاید بتونن به زبون خودش باش حرفی بزنن، نه اینکه پر روی روانشناس کافر بفرستیدش.
ما این کارم کردیم دقیقاً 4 ماه پیش، باز به مرتبه خشونت خونه به خرج شد و دست رو من بلند کرد. یعنی در این دست بلند کردن تو یک سال گذشته روی من تا حالا 4-5 بار صورت گرفته که اومده گریه کرده، معذرت خواهی کرده، گفته سعی میکنم عوض کنم. و دفعه گذشته که این کار کرد که 4 ماه پیش بود، ما رفتیم با مسجد اینجا صحبت کردیم، گفتیم میگه من مسلمانم، آیا مسلمان باید این کار بکنه؟
نه حالا باز نری سوال از اونا نکنید عزیزم. ببینید شما چرا توضیحاتی میدید که من شما
گفتیم تماس بگیریم، به شما تلفن دادیم و گفتیم با این تماس بگیریم و باهاش صحبت کنیم
بیش از اون.
وقتی باهاش تماس گرفته بودن این اومد عصبانی به من که شما میخواین منو بریم منو نمیدونم برای اونجلو ملاها منو مسلمان کنی فلان کنی. من خودم مثلا یعنی حتی اونا هم قبول ندارم
عزیزم. یعنی عزیزم سرکار خانم، شما چرا حالا باز افتادی رو وسواس خودتون؟ خب یه ذره بیاد معقول با موضوع برخورد کنی. عرض من این است که اگر پسرتون کمک بگیره امیدی هست، ای نه گرفتاری است. من امیدم این بود که شاید ارتباطش با اونا به گونه‌ای که در ظاهر بیان میکنه بتونن اونا نقشی داشته باشن. به من میگید اونا هم نقشی ندارن، تازه بد و منفی شد هیچی. ببینید ما تو دنیایی هستیم که پارسال 83 میلیون آدم در حالی که شاید 3/4 توی بیمارستان بودن مردن. ما با یه مشکلاتی تو زندگی روبرو میشیم که کاریش نمیشه کرد و فرزند شما به نظر من خیلی خیلی زودتر باید براش کاری میکردید که نشده. تقصیر کسی هم نیست، نشده، نتونستید، نه اینکه نخواستید. الانم عزیز پرسشتون از من اگر اینه، پاسخ من اینه که نگهداریش تو خونه به گونه‌ای که او فرمانده خانه شده همه رو از بین میبره. حالا این کار سخته، انتخاب شما متاسفانه بین خیلی خیلی بد و خیلی 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 بدتره، اصلا اینو میپذیرم. بنابراین با همسرتون مشورت کنین، کمک بگیرید. اگر نتونه اون محیط مذهبی او رو به کمی به راه بیاره، شما از راه دیگه به جایی نمیرسید. به هر حال امیدوارم بتونید اینو حل کنید. ولی اگر سوالتون اینه که شما کجا قرار گرفتید، میدونم اگر فرزند من بود فکر میکردم من اقلا یکی، اگر نمیتونم کمک کنم و حفظ کنم، اقلا ستای دیگر رو از پا در نیارم و به هم نریزم. به هر حال امیدوارم جواب من گرفت باشید. منم ناچار بعد از حضورتون خداحافظی کنم. خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی با گفتگویی که با آقای مؤذنی داشتن سخت در یه چنین لحظه‌ای به کمک من میان. توجه شما شنوندگان خوب و عزیز رو به گفتگوی ایشون با یکدیگر جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
بله شنوندگان عزیز، Masters of Law در این لحظه میزبانی جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه های آمریکا هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق و مفید در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و بله تصادفات، همچنین قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، سن، ملیت، شرایط تعهل و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با حضور وکلایی با تجربه و کارآزموده در امر وکالت. شماره تلفن رو خدمتون یادداشت میکنم، لطفاً یادداشت بفرمایید، یک جایی باشه، دم دست باشه. متاسفانه در مواقع ضروری اینجور چیزا میشه گفت از همه چیز لازم‌تر به نظر میاد، ولی متاسفانه آدم یا یادش میره یا نمیدونه کجا یادداشت کرده، ولی بسیار مهمه که در لحظه متاسفانه تصادف و اینجور اتفاقات این شما تلفن در دسترس باشه. 866-570-70 866-570-7070 عضو 50-50 و همینطور یلو پیج ملی. آقای دکتر مصریانی عزیز خیلی خوش آمدید، صبح بخیر.
سلام آقای معزنی، سلام آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خدا رو شکر امروز ماشاءالله مثل همیشه سرحال و قبراق آقای مصریانی عزیز و آدم با دیدنتون شارژ میشه. خب یک سوال آقای دکتر مصریانی عزیز، خدای نکرد در صورت تصادف خب کار به جای باریک بکشه و به حال مجبور شیم برای گرفتن خسارت شکایتی باشه یا اینکه بالاخره به بیمه ها رجوع میکنیم، اگر اون فرد خاطی که باش تصادف میکنیم بیمش به اندازه کافی کاوریج نداشته باشه، به اندازه کافی خسارت نده و خسارت من چندین برابر اون پولی باشه، حد اکثری باشه که اون بیمه اون طرف مقابل بخواد بده،
بله،
چه راههایی وجود داره که من بتونم مطمئن باشم که اگر اون راه ها رو برم بتونم حداقل به اون حد اکثر میزان خسارتی که میتونم دریافت بکنم برسم؟
بله، خب این چند تا مسئله است که ما باید در نظر بگیریم. یکی این که به قول شما یه نفر تصادف کنه، عمل جراحی لازم داره، ولیو کیس خیلی بالاست و طرف مقابل اگه پالیسی لیمیت مینیمم داشته باشه، پایین داشته باشه، مثلا 15000 دلار بیشتر نباشه، خب و به قول خودتون مخارج حتی پزشکی میتونه بیشتر باشه از اون 15000 دلار، بعد باید در نظر بگیریم آیا شخص مقابل آیا استی داره که ما بتونیم بخوایم دنبال خودمون است، ملک و املاک، حساب بانکی، اینوستمنت اکاونتس، باید یه پولی داشته باشه که ما بخوایم بگیم اوکی پرابلم خودتی که بیمت پایینه، ما دنبال خودت نمیذاریم میریم قبول نمیکنیم اون پالیسی لیمیت مثلا 15000 دلار یا 25000 یا حتی 100000 دلار اگه کیس خیلی ارزشش بالاتر باشه. و ما کیسایی هم داشتیم که ریسرچ کردیم، اینوستیگیت کردیم، دیدیم طرف مقابل خیلی اسید داره. حالا به چه علت اینا پاروسینمیت پایینی گرفته بودن، یا اشتباه بوده، یا اشتباه جاجمنتشون بوده، یا ایجنت خوبی نداشتن، حالا هر دلیلی که بوده، اون موقع قبول نمی کنیم پاسمیت و میریم دنبال اسید خودش. خیلی موقع اون شخص هیچ نوع پول و ملک و املاکی نداره. اون موقع باید در نظر بگیریم که آیا موکل خود ما آن اینشورد مودرست یا آندر اینشورد مودرست دارن یا ندارن. برای همین هم که ما همیشه توصیه میکنیم رو بیمه خودتون این پروتکشن رو بخریم و این نمیخواین ریسک بکنین زندگی خودتون رو که آیا طرف مقابل اندازه کافی بیمه داره یا نداره. همیشه باید بیمه بالا روی ماشین خودتون داشته باشین. حالا اگه شما مثلا بیمتون $1,000,000 باشه و طرف مقابل فقط $15,000 داره، اگه شما آن اینشورد مودریستتون تا $1,000,000 یا بیشتر یا هر چقدر باشه، $100,000، $250,000، هر رقمی که باشه، اون بیمه طرف مقابل رو کم میکنن ازش، اون بقیه رو میتونین از بیمه خودتون استفاده بکنین و بیشتر موقع تا بیمه خودتون هم بالا نمیره چون تقصیر کار خودتون نبودین، پول اضافه دادین، این پروتکشن رو داشته باشین. برای همین بیمه شما یه حالتی میشه که مثلا میره توی کفش طرف مقابل و اون موقع باید پاسخگوی خسارتهای شما باشن. و خوبیش هم اینه که بیمه شما یک وظیفه بالاتری داره چون بیمه خودتونه و باید فیر باشن با شما. اون یک پاکت دیگه، یه جیب دیگه که ما داریم نگاه میکنیم ببینیم میتونیم یه پولی ریکاور کنیم برای موکلمون یا نه. حالا ما پروندهایی هم داشتیم. اتفاقا من دیروز از یه اجاستر پیغام گرفتم، خیلی جالبه که طرف مقابل بیمش زیاد بالا نبود و اینا فکر میکردن که ما تقاضا کردیم برای پالیسی لیمیت و اینا فکر میکردن که خب اولا که لایبیلیتی داشتن دیسپیوت میکردن، میگفتن اصلا ما تقصیر کار نیستیم، پالیسی لیمیتشون $100,000. خب پرونده ما خیلی بیشتر از $100,000 ارزش داره. و اوائل کیس من یه کاری کردم که بهش میگن یک دیمند فرستادیم برای اینا طبق یک کود CCP 998، کود اف سیویل پروسیجر 998، که اینو ما تقاضا میکنیم که این پالیسی لیمیت رو که شما دارین تا 30 روز به شما وقت میدیم که به ما پرداخت کنیم. اگه تا 30 روز به ما پرداخت نکنین، اون موقع ما سعی میکنیم که این پالیسی اوپن بکنیم و بیشتر از این بیمه رو بگیریم. شما نمیتونین به ما بگین که فقط لیمیت ما دیگه اینه. شما به شما رسما وقت دادیم و خودتون اون ریسک رو خواستین بردارین و اطلاعاتی خواستین هم بهتون داده بودیم و اینا. حالا من توی این پرونده‌ام هی نامه میدادیم، میگفتیم بله ما موکلمون عمل لازم داره، بله دکترا اینو توصیه کردن که بعدن نگن نمیدونستن و حالا به خاطر این دینای کرده بودن. گذاشتن این 30 روز اکسپایر شد. حالا مدت زمان طولانی هم گذشت، بعدش من خودم سورپرایز بودم که چرا بخوان این همه ریسک بدارن روی این پرونده. و این مدت زمان طولانی گذشت و تا اجاستره برای من پیغام گذاشته که بله این تکس آیدیتون و اینا رو میخوایم که ما این $100,000 رو پرداخت بکنیم.
Too late.
هنوز بشتن نسادم ولی حالا باید امروز بشتن بزنم بگم خیلی ممنون ولی فعلا نگه داریم از $100,000 پیشگشتون باشه. ما بیشتر از اونا میخوایم.
پس اگر برنامه ما رو گوش میکنید امروز آقای مصریانی بهتون زنگ میزنن و خواهند گفت که too late. یعنی خود اون موکل، عذر میخوام، خود کلاینت خودشون الان میتونه اونا رو شکایت بکنه ازشون، درسته؟
ببین وقتی که اگه من حالا برم حکم بگیرم مثلا $800,000 تو دادگاه، اون موقع ما میتونیم، خمونا میان میگن میتونن بگن این سطحای ما بقیش رو باید برید دنبال خود اینشورد ما. اینشورد خودشون میتونه یه لاسود داشته باشه برای بدفیت در علیه اونا که چرا
علیه بیمه خودش،
بله چرا تو اینو پرداخت نکرد، اینو خواستن اون موقع منو ول میکردن. حالا شما زندگی منو از بین بردین به خاطر اینکه باید این $700,000 اضافه رو 800 منای اون 100 من باید از جیب خودم بدم، چرا شما اینو پرداخت. و بعضی موقع ما میتونیم با خودمون ستل بکنیم، حقشو در علیه بیمه خودش بخریم. یعنی بگیم ما تو رو دنبال ملک و املاک نمیریم،
بری این... شکایت کن از بیمه خود،
یا حتی ملک و املاک هم نداشته باشیم، میگیم ما این حکمو در علیه تو چیز میکنیم ولی اون حق تو در علیه بیمه تو باید بدی به ما. که ما خودمون بیشتر بیمام، نه بیشتر، سری بیمه اینویست شما بالای اون پالیسی لیمیت بگیرین و این نانانه تو انجام دادین، پالیسیشون اینه که اصلا بیان بهتون پرداخت کنن چون میگن خب ریسکی ما خودمون برداشتیم، نمیخوایم اینشورد ما عصبانی بشه از دست ما اینا. و این پرونده ای که مثلا من باید بهشون توصیه بکنم چقدر میخوای بیشتر از پالیسی به ما پرداخت کنی، ولی اگه همون 100 تو باشه اصلا ما قبول نمیکنیم دیگه، ستل نمیکنیم و
میریم به سراغ مراحل بعدی.
بله.
دو تا واژه هست، uninsured و underinsured.
بله.
Uninsured برای کسانی است که اصلا بیمه نداره، یعنی شما با کسی خود نکردن
تصادف
بوده، طرف مقابل بله. اصلا بیمه نداره. Underinsured یعنی این که حد پایین تری از بیمه که باید داشته باشه داره،
یا بیمه دارن ولی خب شما بیم underinsuredتون بالاتر از اوناست. مثلا اون همونطوری که توضیح دادم، مثلا اون 15000 دلار بیمه دارن، شما 100000 دلار داری، موقع 85 تاشون میتونین از underinsured motorist coverage خودتون تقاضا کنین،
ولی اول بعد اون 15000 دلار از طرف مقابل گرفته بشه.
شما نمیتونین برین از طرف مقابل از 15000 دلار فقط 12000 دلار بگیرین، شاید 14000 دلار بگیرین، بعد برین به underinsured motorist خودتون بگین که من این بقیه رو پولا رو میخوام. میگن هنوز اگزاست نکردی، هنوز اون پول کامل از طرف مقابل نگرفتی و اونا مدرک میخوان که ببینن چقدر طرف مقابل بیمه داشته و اینا. ما حتی پرونده‌ای داشتیم که طرف مقابل بهمون نمیگفت که سر بیمه رو تصمیم نمیگرفت که میخواست پرداخت بکنه، یه دیسپیوت بود روی بیمه شخص ثالث. حالا به ما رد نداره، ما تقاضامون رو کرده بودیم، اونم گفتن خب ما اصلا نمیدونیم این شخص آیا اون موقع بیمه داشت یا نداشته. برفته بودیم طرف uninsured motorist موکل خودمون که بله اینا سر کاورج پرابلم دارن، ما پول از شما میخوان. نه تا اون پول رو نگیری ما پول به شما نمیدیم. میگم خب اینا میگن که نمیتونن، تهی دارن اینوستیگیت میکنن. این مسئله نمیدونی چقدر هم طول کشید. خیلی هم دلم برای موکل خود من داشت میسوخت که این همه داره وای میسه و بهشون هم توضیح دادیم داستان چیه. کیس هم انقدر ارزش نداشت که برین دادگاه، چون اینو انقدر کاورج از دو طرف زیاد نبود که ارزش داشته باشه بخوام درصد بالاتر بگیریم پول دادگاه بدیم اینو. آخرش دیگه وی آموس گیوا، هر دو رو ما از دو طرف سو کردیم، یه طرف رفتیم لاسوت فایل کردیم در حال شخص ثالث، همون موقع هم دیمند دادیم برای آربیتریشن که اونا گفتن آقا حق نداری ما رو سو آربیتریشن دیمند کنی چون پول از طرف مقابل هنوز شما اگزاست نکردی. ولی تا این اتفاق افتاد بین دو طرف فوری کیس هم اون طرف سرسمشو گرفت میبرم ستر شد. Sometimes that's what it takes.
بله.
بیما بعض موقعی بهانه میارن میگن ما باید اینوستیگیت کنیم. خب میخواین چیکار بکنید؟ این دیگه کیس FBI که نیست، یه دونه کاورج بیمه است، یا کاورج داشتین یا نداشتین، اینقدرم رنج اون پرونده است، تصمیمتونو بگیرید.
برای همین حرف حساب این آقا شما بیا قسمت خودت رو بده، چیکار داری که حالا اونجا اتفاقی میفته و چه حالا تصمیم گرفته میشه.
بیزنس بیمه اینه که یا پول ندن یا کمترین پولو بدن. بیزنس ما با کلاین اونا رو مجبور کنیم که اون پولی که وظیفه‌شون پرداخت کنه
و از این فراستریشن هم خیلی استفاده میکنن که و این وقتی معطل میکنن و طرف بعد صبر بکنه که به قول شما خیلی وقتا هم تر همین رفت آمد ها و این صبر و اینا طرف میگه آقا اصلا میدونی چه مهرم حلال جونم آزاد
رایت. یکی اون دومانم شما ببینید هر چقدر این پولا رو دیرتر پرداخت میکنن این بهره پول ارزش داره بالاخره برای اینا. شاید روی کیس شما 100000 دلار باشه ولی شما فکر کنین 100000 تا 100000 دلار رو جمع بکنین بله. این میلیون ها میلیون پول میشه. وقتی که پول الان به شما پرداخت نمیکنن، یه سال دو سال دیگه پرداخت میکنن، چقدر بهرشه؟ خیلی.
بله. شنوندگان عزیز، من شماره تلفن دفاتر آقای دکتر رادیم اسریانی رو دوباره خدمتتون اعلام میکنم، 866 570 70 70، 866 570 70 70. این رو یادداشت کنید. اگر الان کیسی دارید که هنوز اقدام نکردید و در شرف اقدام هستید، حتما تماس بگیرید و از میشه گفت تجربیات ارزنده آقای مصریانی و همکارانشون استفاده بکنید. مطمئن شید که دارید در راه درست قدم میگذارید. اگر در میانه کیسی هستید، احساس میکنید که کارتون اونطوری که باید و شاید انجام نمیشه، با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید. مطمئن شید که کارتون داره درست انجام میشه. بسیار مهم است. یک قدم اشتباه خدای نکرده میتونه کیس شما رو از پیروزی به شکست و یا از اون حد اکثر از دریافت حد اکثر حقوقتون محرومتون کنه. 866-570-70 که 24 ساعت روز 7 روز شبانه روز 7 روز هفته 24 ساعت دوستان هستن در دفاتر دکتر مصریانی و میتونن پاسخگوی شما باشن. آقای مصریانی یک سوال خیلی کوتاه، پس من تنها رایی که اگر خدای نکرده با کسی تصادف کنم که خودش بیمه نداره و asset و سرمایه ای نداره که اگر از بیمه نتونیم از خودش بتونیم بگیریم، پس تنها راه هم حل من فقط بیمه خودم میمونه، درسته؟
و چقدر مهمه که اون بیمه خوبو برای خودتون بگیرین. بیشتر مردم نگرانن که بیمه بالا بگیرن برای شخص ثالث، اونم مهمه، نه که مهم نیست، ولی خودتون چی؟ چرا ما بیشتر فکر یک شخص ثالثیم که اصلا نمیدونیم اینا کی هستن که اصلا فکر خودمون نیستیم، فکر زن و بچه خودمون نیستیم، فکر خانواده خودمون نیستیم. وقتی تصادف میشه، من نمیخوام زندگیمو بدم دست یک نفر دیگه که آیا اون شخص بیمه بالا داره یا نداره. بیمه بالا داشت گرید نداشتم، خب خدا رو شکر من خودم بیمه آن اینشورد مدرس یا آندر اینشورد مدرس بالایی گرفتم، خود من پروتکتد هستم، حالا چه اون بیمهش باشه نباشه، پایین باشه هر چقدر باشه، یعنی کنترل دست خودمون ما داریم میگیریم، نمیدیم به دست آیا ببینیم شانسی چقدر بیمه طرف مقابل باشه. اینجا به شانس ما نمیخوام کاری داشته باشیم.
درسته.
به عقیده من خیلی مهمه. و این مثلا که من توضیح دادم راجع به CCP نانانه که این پالیسی لیمیت ها رو اوپن کنیم، من عاشق این پرونده هم که مثلا شک دارن روی پرونده دیسپیر لایبیلیتیه یا اینکه سر ارزش میخوان زرنگی کنه بیمه، این من لاسوتو فوری ما دوست داریم فال بکنیم کیس های بزرگ. نانانه دیمند رو ما برای اینا میفرستیم 30 روز، یعنی من امیدوارم که اینا قبول نکنن. یعنی حالتی نیست، چون بعضی اونها مثل حالت شطرنج بازی کردن یا دانکر یادمه تو ایران بازی میکردم خیلی پشت اون تخت نرد بود.
بله
گیمه. بله. اینا یه جور باید مهره رو ما بذاریم که ادوانتج ما بره بالاتر. و وقتی که این پرونده اجاسمی، حالا چرا اونا به موقع قبول نمی کنن، تو اون سیریز میتونه عدم تجربه اون اجاستر باشه که زیاد وارد نیست، حواسشون نیست، سرشون شلوغه، حالا چه اجاستر چه وکیل مقابل. و این مدت زمان که من شده گذشته، تازه یه دفعه دوزارشون میفته که بعد ما با اینو قبول میکردیم و آفر میدادیم، به ما که زنگ میزنم میگم تولیدم ساری من پالیسی الان بالاتره چقدر الان من فروردی کیسو میخوام. بعد اگه تو 30 روز شما آفر میکردین چاره ای نداشتم، ما باز قبول میکردیم، چون خب اون دیمند قانونی که فرستادیم، حالا این لاس شما شده که حواستون نبوده. همینطوری که اگه من وکیل یه ددلاین رو رد کنم، موکل من میتونه منو سو کنه، منو مسئول نگه داره برای اون اشتباهی که کردم، اونم میشه اشتباهی بیمه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، نکات جالبی رو اشاره کردید شنوندگان عزیز. به صحبت‌های جامع و مفید آقای دکتر رادنی مصریانی